Köszönöm, hogy
فقط نکته ای هست در خصوص تغییر روز جلسه که امتحان جلسه را خدمتتون خونه ها میکنه. با نام خدایی که بخشی از وظیفه روزمرش ریاییه و همراهی هست و ما هم میتونیم برم همه مشکلاتی که داریم همه ظرفهایی داریم مشمول همدانی و ایدانی گرش بشیم بحث را آغاز میکنیم. من رفیقم من خوشحال با بکشان نزد من هم با بکشان جایی که میدونیم پایلات شده پررمتر شده و عنوان بحث با بکشاست و نشست سوم هست. نشست اول آغازگاه بود، نشست دوم خدا در وزن موجود و نشست سوم چگونه دل مواجه با بحران هست که خدمتتون توضیح داده خواهد شد. زیل عنوان کلام یک سوتیتری وجود داره که چهار تا عنصر درش موجود هست: ضرورت رابطه ساختگانه، مستمر، همگانی و استراتژیک با خدا، نه تاکتیکی باشه، نه با شیوه دیگه باشه، نه از سر عوض باشه، نه سکانجی باشه، نه موردی باشه، بشه در حقیقت رفاقت مستمری رو پیش کرد. ما آمدیم ببینیم میشه این کار کرد یا اصطلاح اگر نه اون وقت چه کار بکنه. بحث اول آغازگاه بود، آغازگاه به این مفهوم که برای چی میخوایم شروع کنیم، ضرورت شروع رو بحث چی هست. بحث دوم خدا در عوض موجود بود که جلسه قبل بهش اختصاص بده کرد. بحث سوم هم چگونگی مواجهه با بحران، بحرانی که از آخر بحث دوم در نشست پیشین درآورد. آغازگاه از پرسش بود و تشکیل بود و چند و چون بود و زمزمه های در نمهای ما و مانی انسان ایرانی در این آدم محکوم بیهامی هستیم، زیستمون دوریه نیستی به معیوب رو تجربه میکنیم و اساسا خدایی که در مخیله ما هست هم اعتراف ما هست که در نمهش پرشنگان زیاده یا ما هم تغییر هستیم به اون اعتنایی رو ما نمیکنیم. این بحث ها مطمئن شد. جلسه اول با این در حقیقت گزاره بحث به پایان رسید که ما در زندگی روزمره با تعارف‌های متعددی مواجه هستیم، با هر کدوم به شکلی برخورد می‌کنیم. یه تعارف هم تعارف خداوسته مراد خانی مراد خانی ببینیم این تعارف چقدر اعتبار داره، چقدر پشتوانه داره. همچنان که خود خدا به قرآن عنوان میکنه که کرد رو روی آیات منفی، آیات فقط آیات مکتوب در این کتاب آخر نیست، آیات هرچه نشان است و عنوان میکنه بدترین جنبندگان جنبندگان هستن که کرد رو لال و کرد رو روی آیات میفتن. این در بس میپذیره و در بس نمیپذیره. پس همه آیه ها و نشانه ها جدا از این که جلوه ای از اون هست، محل آزمون و محل پرسش و تشکیل از حق ماست، حقی هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم و باید ازش استفاده کنیم. آخر سر ببینیم که این مراقبانی چقدر پشتوانه این حالا با عدلیات امروز که خواهیم صحبت کنیم، پشتوانه تشکیلاتیش چقدره و با چقدر تشکیلات داره برای این دا. ما این تجربه کنیم ببینیم پشتوانه تشکیلات خدا چیست، نه که ما خدا را آزمایش کنیم ببینید این حقیقتی رو که مطرح کرده چقدر ما میتونیم باهاش تماس برقرار کنیم، با این واقعیت چطور میتونیم مرتبط بشیم و رابطه برقرار کنیم. بحث رو اینجا میتونیم کردیم که آیا این تعارف واقعی هست و ما بتونیم نهایتا یه راه حلی برای معاشرت با خدا که اهل معاشرت بوده و هست و خواهد بود پیدا کنیم. جلسه دوم اومدیم عینی‌تر جامعه خودمون ببینیم که تو وزن موجود ما خدا کجاست. پنج در حقیقت سینی بزرگ یا پنج مدار تنگی که میدید، بزرگترین سینی که جامعه کله دومی ها کنیا، سومی نیروهای فکری سیاسی، نیروهای اجتماعی و نهایتا مدار سینی جدیدی که با تلایی و از اون رو برق میزن به اعتبار نمودن نسل نو. وقتی اینها رو بررسی کردیم، آخر سر از شیرابه مشترک موجودیت خدا در هر کدوم از این طیف های پنجگانه به این رسیدیم که خدای این دوران ما خداییست که کوچک مداره، این مداره کوچکی داره، مفصول طولیت نیست، نمیتونه خیلی عرضان کنم بکنه، بیرون از کارهاست، بیرون از پروژه هاست، بیرون از پروسه هاست، در کارهای عمومی و در کارهای فردی ما ظهور و بروز این هم داره، قایده، غیر ناظره، یعنی نه حاکمیت، نه نیروها، نه نسل نو، نه ما، نه سنست. الان استثناءات کاری نداریم، ولی خیلی کسی احساس رو میکنه که تحت نظارت هست و زیر در حقیقت نظارت و زمین حمایت خدا هست، کسی خیلی احساس رو نداریم. حالا این خدا که ما نظارتش رو احساس نمیکنیم، او هم بازدارنده نیست، یعنی از درون کنترلی رو ما نداره، یا ما ساختار جوری هست که زمینه رو برای کنترل درونی او و نگهدار دیگستنی او فراهم کن. خدای نامحسوس، یعنی وقت ما هنوز محسوسات رو لمس میکنیم و به خصوص محسوساتی رو که همه علماء همه یا بهش حساسیت بیستی دیگه به اینجا این چشمه میبینیم، خدا جلو چشمه نیست، نامحسوس درون ما بیرون ما جایی پدیده هست و نهایتا غیر همزاده، به این مفهوم که ما الان با پدیده های پیرامونمون با بخشش حس همزادی میکنیم، ولی با خدا که میتواند در درون ما باشد و وجودی باشه این حس همزادی وجود نداره. بحث تو جلسه قبل رو اینطور برای من جلو آمدون تمام کردیم و جلسه قبل رسیدیم که بحران امروزی جامعه ما چند وجهیه، به این مفهوم که حالا یک ذهن روحی داره، روانی هست، انتقادی و ایدئولوژی هست، انگارگی، انگار متفاوت با عقیده هست، متفاوت با ایدئولوژی، اخلاقی هم هست و فرجامی هم شده، یعنی اما خیلی برای کسی مطلب نیست که یک افق درازمدتی وجود داره، پایانی در حقیقت برای ما رقم خواهد خورد، در اون پایان ما هم خودمون ما رو محاسبه قرار میدیم، هم با دیگه هستی ما رو محاسبه قرار میدیم، همچین در استفاده دورهای الان خیلی کم رنگ شده. حالا مغز این بحران چیه؟ برمیگرده به خود خدا، به این مفهوم که جامعه ما بحران داره روی شناخت خدا، بحران معرفتی، بحران داره روی جایگاه خدا، رب خدا با هستی، رب خدا با ما، و بحران داره روی خود رابطه برقرار کردن با خدای رابطه حفظ شده و با قول مولوی کلیدی هم وجود نداره که یک رزله ای داشته باشه و رزله اون قفله رو بتونه باز کنه. الان همه چی قفل شده، همه قفل تو انصداد سیاسی میبینن، تو مسئله هسته ای میبینن، تو مسئله ترافیک میبینن، تو مسئله سیاست خارجی میبینن، توی مسئله اقتصاد رو باری ملال سازمان برنامه رو تحقیل مارک مرکزی رو از نرفتن مرکز آمار رو برمان میدن و این رو بچی یا وجودی از بحرانه، ولی وجه اصلی یا وجه بنیادی خیلی مورد عنایت نیست. وجه بنیادی نمیدن بحران معرفتی است، بحران جایگاه است، بحران رابطه. حالا میوه بحران چیه؟ محصول نهاییش چیه؟ بالاخره همه پروسه ها محصول دارن، همه پروسه ها گل میدن، همه پروسه ها ثمر دارن، اینطور نیست که مثلا پروسه های اعتدالی فقط دستاورد و ارمغان داشته باشن، نه، پروسه های غیر اعتدالی هم ارمغان همجنس خودشون دارن. میوه این بحران این ازش که جامعه ما و ما که عضو این جامعه هستیم از هستی به دور افتادیم، نشاط که تو هستی هست، انرژی که تو هستیه، عشق که تو هستیه هر خودمون نمیبینیم، در جامعه کلا نمیبینیم، در عبارتی عضو فعال هستی نیست. به رغم این واقعیت هایی که باش میزیم و زندگی مشترک باشون بدون و خیلی هم احتیاج به مطالعه نداره، ذهن رو باید مرتب کرد. هر کدوم از ما میتونیم، هر کدوم از شما میتونیم ذهنتون مرتب کنیم از این گزاره ها در ریپتار معین امور نیست. ولی یه تفسیری میزنیم که ما بحران داریم اما در جستجوی مسیر برون رفت هستیم. پدران ما انسانهایی از اول اومدن تا حالا شوم امداد تاریخ به ما رسیده که امروز هم بحثش رو ببینیم انشاءالله، این سنت رو داشتن که در بحران اصطلاح اتراق نکردن، منزل نگذیرن، بیرون آمدن و به نسبتی که قانونا به مواجهشون با بحران انرژی موجود در هستی انرژی به شون کرده و مسائلشون رو به حل بود. بحث امروز ما چگونگی مواجهه با این بحرانی که جلسه قبل تقریبا منصوب بازش کردیم و این جلسه میخوام که روش تا حد امکان متمرکز بشیم. خب چگونگی مواجهه با بحران هم گونه های انسانی داره، خدا خودش هیچ وقت بحران نداشته، یعنی به یه علت که بحران نداشته مظهر انسجام جهان به فعالیت منسجم و انسجام هم امکان پذیر نیست. خلال یک پدیده منسجم میدونیم که خانه خودش منسجم باشه، انسجام باشه. این که خدا بحران نداره، ولی ببینیم خدا با بحران‌های انسان چگونه برخورد کرده، چه تدبیری، چه نتونی، چه روشی باری و چه مسیر بررفتی و پیش رو گذاشته. ببینیم سر گونه‌های انسانی. حالا فقط اینطور نیست که ما الان دچار بحرانی، نه قبل از ما هم در ایران ما هم جاهای دیگه بحران وجود داشته. بحران ما حالا یا تکلشی بوده، دولشی بوده، مثلث وحشی بوده، مربع وحشی بوده، یا مثل ایران الان ما به اصطلاح متعدد وحشی بوده. برخوردهایی که پیشینیان یا هم عصران ما با بحران کردن میشه به اصطلاح پنج حوزه یا شیش حوزه تقسیمش کرد. به پنج حوزه میشه تقسیمش کرد. حوزه اول یا گونه اول بی‌اعتنایی، تفاوتی است و مسئول گذاری. اگر بحران میدیم به بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی، مسئولیش میذاریم، فکر میکنیم میتونیم تو حساب ذخیره حبسش کنیم، در حالی که بحران بودن بعد اینا نصف خاص خودش رو داره. هیچ پدیده ای در این جهان حبس نمیشه. فقط کسایی که در مورد دادن فکر میکنن که پدیده ها رو میتونن محبوس کنن، فارغ از اون که پدیده محبوس دینامیسم خاص خودشو داره. پدیده ای که محبوس میشه شاید دینامیسمش از دوران آزادی و عدم تغییرش خیلی بیشتر باشه. این درک نمیشه. الان هم جامعه ما قابل درک نیست. این که یک گونه بی‌اعتنایی و تفاوتی و مسکوت گذاری. گونه دوم فرافکنی و محافظه‌کاری، یعنی از خودمون دورش میکنیم و محافظه‌کاری پیشه میکنیم، برخلاف خدا که محافظه‌کار نیست و بسیار بسیار رادیکال و علیه وضع موجودی که تو به انعطاط به مواضع جدی و تاریخی داره. گونه ای از انسان ها بحران رو در حقیقت بیرون از خودشون میرانن، پیشش میدن و محافظه‌کاری پیشه میکنن. محافظه‌کاری به این مفهوم که توان استکاک یا موصله استکاک با بحران رو ندارن. گونه ای صرف عبور شتابناکه، یعنی بالاخره بحران مثل مه غلیظ تلقی میشه، میخوایم ازش بلوییم و بزنیم بیرون و از مبنای بحران به نسبتی که از خود بحران شتابناک عبور میکنیم، از مبنای بحران هم سریع میزنیم، سرعتی عبور. وجه دیگه این که این مدار واقعی تره این که انسان هایی هم مثلا که در مواجهه با بحران شرایط رو تحلیل میکنن، خودشون هم تحلیل میکنن، اون تا اول شرایط رو تحلیل میکنن بیرون از خودشون، مبنا بیرون فرض میشه و در اون فرق تلقی میشه. این یک گونه است. حالا یک گونه کیفی هم وجود داره که این اصطلاح سنت انسان های کیفی است و این کاروان هم به سنت انسان هایی که پیش آمده، انسان هایی که تحلیل شرایط کردن، تحلیل خود کردن و هم رفتن پیدا کردن. حالا این بی‌اعتنایی، تفاوتی و مسکوت گذاری وضعیت حال جامعه کل ایران یعنی همون بحران متعدد رو میبینیم. حالا بخشی از بحران رو که از صبح که میبینیم بیرون باش برای مواجه میشید، ولی بحرانی که ما اشاره کردیم، بحران معرفت، بحران جایگاه و بحران رابطه با خدا، الان عموم حالا هم حاکمیت، هم نیروها، هم نسل ما در این بحران میزیند و در این بحران میزیم، اما بهش بی‌اعتنایی، بهش بی‌تفاوتی، مسکوتش می‌ذاریم. اگر مجموعه نیروهای جامعه ایران و ساکنیت، نیروهای فکری سیاسی، نیروهای اجتماعی و نسل نو با بحران ها درگیر میشدن، بالاخره ویژگی انسان فقط فرار از بحران نیست. انسان هایی که مدارها رو در حقیقت یک به یک پشت سر بذارن و منشأ و مادر تحولات توی تاریخ و جامعه میشن، انسان هایی هستن که بخشی هم از زندگی روزمرهشون رو در استقاق با بحران سر میکنن، اختصاص به استقاق با بحران میدن و براش وقت تشکیلاتی میذارن، وقت فکری میذارن، راه حل پیدا میکنن و با برنامه باهاش مواجه میشن. ولی الان جامعه ما اینطور نیست، همه به نوعی در زیست با بحران خو گرفتیم. مثال خوب نیست ولی مثال واقعی گاهن پیش میاد. تمام بیرون نیازی به استفاده از آبریزشوهای عمومی پیدا میکنیم. وقتی که از کنارش رد میشیم، فضایی که از اونجا بیرون میاد، بویی که از اونجا بیرون میزنه، ما با خودمون بیرون میدیم ما غیر ممکنه بتونیم بریم اونجا، غیر ممکنه بتونیم توی فضا و اتمسفر حتی برای رفع حاجت ورود و خروج داشته باشیم. ولی وقتی میریم اونجا، بعد از 30 ثانیه تا 60 ثانیه باشم فضا میشیم دیگه، اونجا برامون عادیه و این تصور نداریم از اول نمیتونه. اما رفتیم اونجا با حاجت تقریباً اونسی رفتیم اجبار. این که الان وضعیت گونه اول وضعیت جامعه ماست، یعنی هیچی سر جای خودش نیست، همه چی به هم ریخته است، همه چی آشفته است، سامانی وجود نداره. اون دفعه اون کام شد به قول قانونی عرض چه بند وز اندر موزنش زور میشه بند وز در موزن و همه چی در حیمت اختبار شده و هیچی سر جای خودش قرار نمیده. اما این چیدمان آشفته، این چیدمان بینه است و این چیدمان دورانی رو کسی اصلا بهش اعتنایی نمی کنه. این گونه اول وضعیت خود ماست، وضعیت جامعه ماست. گونه دوم فرافکنی پیش میشه و محافظه کاری تجربه این که در دوران اصلاحات داشته. دوران اصلاحات میشه گفتش که از سال 80 بحران اصلاحات شروع شد، ولی نیروهای پیش برنده اصلاحات توجه نکردن، رسیدن به آخر خط که سال 80 شروع کردن. چه ماه از اون واقعی میگذره تا الان ما چیز ویژه ندیدیم، یعنی گاه هم جنبندگی های صورت میگیره ولی همش فرافکنانه است، همش پاس داده میشه به جریان راست سرکوبی ایران. آره اونا هستن و بودن، از این دلات هم خواهن، ولی فراتر از این فرافکنی خود نیروها چه سیر دیگر اینجا محافظه کاری پیشه میشه. یعنی کسی جسارت رفتن سراغ خودش نداره. محافظه کاری فقط این نیست که ما سراغ نیروی مقابل نریم و با پدیده های نیرو از خودمون در نیفتیم، در نیرو نشیم، استقاق پیشه نکنیم. اما خودمون هم الان خودمون این موضعی شدیم. جریان اصلاحات هم به همین ترتیب، یعنی الان شما ببینید خیز برداشته برای حضور مجدد در قدرت. آیا او 8 سالی که در قدرت بودن بخش از امکانات هم بهشون تعلق داشت، او 8 سال جنبندگی شد، او 8 سالی به عنوان میشه حالا یا بگلو یا بگلو یه حرفی با موزی بحران جدی وجود داشته، با این 9 روز رو زمدر 8 سال کنیم اندازه از کف و سقف این سال بحرانه. آیا بحران های پیشتر پیش و زنجیره ای و دالون در دالون باز بازار شهرستان ها هستن یکی دالون نمیدی و بسر فکر کنیم یکی دالون بیرفته. این بحران های نشانه کجا تحلیل شد؟ تحلیل نشد باز همون سیکل سابق میخوام آغاز بشه برای فرجام ناقص الخلقه خودش برسه. ازا گونه این رو فرافکنی و محافظه کاری فرافکنی به این مفهوم که همه کاستی ها و فشاری که جریان راست و اصلاح طلب ها مورده پاسداری میشه، آدرستری میشه. آدرستری ها روان مثل آدرستری به اصطلاح کوچه و خیابان شما دنبال بعضی از آدرس ها هستی آخر سر اینقدر به آدرس غلط میدن و به خصوص مثلا تو اصفهان میدونی آخر سر اصلا از اون که به مقصد درستی پشیمون میشی مثلا منصرف میشی. اینکه الان این 7-8 سال جمعنی ارائه نشده نوع مواجهه با بحران مشخص است امرن آدرس این راسته و اون دخون و اون پاساژ داده شده برای در حقیقت نشانی میگیری روی ناکامی اصلاح که همش پاس های تماشا چیه؟ پاسی به فرد میرسه جلو ببرده میشه. اینکه گونه دوم در حقیقت فرار سوری از بحرانه، یعنی الان راز الان 6-7 ماه دیگه جریانی که از قدرت رفت بیرون و 8 سال در قدرت بود الان باز عنوان میکنی که ما میخواهیم باز گردیم به قدرت. حالا هم کار جامعه به پرسته حالا جمعنی تو چیه از اون بحرانی که ترسیم میکردیم و 80-84 کل جریان رو فلج کرد این بار چه که میخواد عبور کنیم حدیبه که همون بدین هست شما چی هستی؟ این که فرار سوری از بحران صورت بگیره یه حالا بودن رسی باز رو باید قدرت میان مثلا هفته پیش ادعا شده که اگر این محصر کار بیان دو ساله خرابکاری های اقتصادی میگه احمد نژاد رو کار کنه نژاد بزرگی برحال یه یعنی میخواد پشت نگه ها که وجود نداره. این که فرار سوری از بحران سومی عبور شتابناک عبور از مبناست، یعنی انسان بحران را میپذیره یعنی مجبورش میکنه شرایط واقعی رو به بحران بپذیره اما سرعت به سرعت ازش رد میشه به شتاب ازش رد میشه از مبنا عبور میکنه. این پدیده توی ایران مثل اتفاقی بود که سال 54 افتاد اتفاق سال 54 اتفاق ویژه‌ای بود حالا هم در افغانستان بود هم جای کاش آب و افسوس ما میگذاشم جریان تاریخی ستون ایران رو به این سیر دیگرم هم که خیلی دردناک شد ولی مجموع کسایی که پنجه اوجا بودن اون بحران رو خوب حلاجی نکردن حلاجی رو اصطلاح فارسی این هم بزنی هم بزنی این در حقیقت مجموعه نخ مقابل رو باید بزنی که تبدیل بزنی ضربات بنیانی بشه اینو بزنی میگن حلاجی این کار صورت نگیره چون بحران پنجه با مبناش برخورد نشد یعنی گویی که جریان از بیرون اومده به یک جریان ضربه زده رفته مبنا اصیل فرض نشد علت درونی ضربه پنجه‌چهار ما ندیدیم تا به کسی در حقیقت تحلیل بشه چون این تحلیل صورت نگرفت الان در کشور خیلی بزرگتر و ملی ضربه پنجه‌چهار سفرش باز شده اگر ضربه پنجه‌چهار در سالی که اتفاق افتاد فقط در درونی تشکیلات بود و موجود و تشعشعش نیروهای مبارز و نیروهای مذهبی و ملی رو در تاثیر قرار داد الان اتفاق پنجه‌چهار کل ایران رخ بده اتفاق صورت ساده بود به سیری طی شد تا به صورت ساده رهنمایی صورت بده اتفاق بودش که خب طیفی که نمیدیم همه که طیف اقلیتی بودن که رو به اکثریت شدن مذهبی بودن تربیت مذهبی داشتن ورودشون به عرصه مبارزه ورود مذهبی بود و پاکباختن بودن از بقیه که شدید شدن چیزی کم نداشتن در پاکباختی ولی دیگه رسیدن که قرآن بیش برنده نیست خدای بیش برنده نیست و بیشتر هم ذهنشون مربوط به جهان بود تو جهان مثل الان که آدم لیبرالیسم داره مسئله حل میکنه اون موقع مارکسیسم مسئله حل میکرد گفتن بابا این بالاخره این مبارزه است قاعده ای داره روشی داره متدی داره یه چهار اصل دیالکتیک داره اون چهار اصل دیالکتیک تاثیر متقابل و حقیقت و دیفرانسیال و اسکندریه فلسفه اسکندریه او داره مسئله حل میکنه نصف جهان رو فرض کرده خیلی هم تفسیر پذیر نیست مثل قرآن که حالا بوده نسبتی که هر که این کنیه تفسیر داشتی که بوده او سری به اینجا رسید که با مغفرمیتون بدون کتاب بدون برد بدون رحمان بدون خدا مبارزه کنید چه دلیلی داره در حقیقت خدا رو یدکی بکشید خدا انقدر سنگین شده بود که باید یدکشی بکشید الان اون انگاری پنج و چهار تیراش برده ضعف در کل جامعه روشن فکری شده ضعف در طبقه متوسط شده ضعف در نسل نو شده اگر اون موقع طیف مخفی مسلل و خانه تیمی این شعار باز کرد و بعد زندان ها رفت و بعد نیروهای مثلی ایران رو در این خودش کرد و الان کتاب پنجاه باز باز و پر تیراش در این کتاب دور است چون اون دوره باش برخورد جدی صورت نگیره این هی سرباز کرد سرباز کرد سرباز کرد یعنی نیروهایی که سابقا خط امام بودن الان نیروهای مدرن شدن اونها به نویسه پنجاه چهار رفتن سنتی های دهه شصت که پروسه های دهه شصت مجاهدت داشتن الان به همون ترتیب که صورت رو تیغ میندازن سابقه رو هم تیغ میندازن گویی که اصلا هیچ پیشینه نداشتن اونها هم سیر پنجاه چهار رفتن و تا آوار پنجاه چهار تو ایران فقط خراب میشه رو همون پنجاه دو تا پنجاه چهاریایی که بحران دار شدن خود اونا بحران حلاجی نکردن نیروهای بعدی هم بحران حلاجی نکردن الان خود جامعه روشن فکری مذهبی آرام آرام میگه که پنجاه چهار رو تمام کمال بپذیره حالا الان که مارکسیسم مهاجم دینامیک زندهی وجود نداره باید مقابل دوستان به بادمان لیبرالیسم نو میوزه الان همه مردم لیبرالیسم نو هم تا این هم به مسئله ایران رو هم بخش روشن فکر تصویر میکنه نمیگم همش یا این الگو افغانستان الگو عراق خیلی الگو خوبیه چه دلیلی داره مبارزه درون جوش باشه چه دلیلی داره اتفاقات از درون جامعه ما متولد شه یه نیروی که هم صاحب های تکنولوژی هم پروسه های سرچنگ ایمنت رو تقیم کنه هم آگاه هم نصف جهان سامان میده و بیاد مثلا ما حل کنه این ناشی از در حقیقت عبور از نمکناس یعنی هر جاچا عبور شتابناکی شد عبور از یک مسئله فکری و بحران فکری و بحران معرفتی عبور عبور تشکیلاتی شد مثل آفسایدی یعنی میبینم فشار تیم مقابل زیاده تیم مدافع هی دست و آفسایدی میزنه هی از نیمه زمین خودش ده نفر هجوم میبرن به نیمه زمین مقابل و فکر میکنن که با این آفسایدی مسئله رو جانبی حل میشه ولی با این آفسایدی تمامی که من رو جان حل نشد الان هم خوبوشی به حل نمیشه عبور شتابناک و عبور از مبنا توهم خروج از بحرانه دمایی که اون نیرو از بحران خارج نشد و الان اونجا میگوشن به که ما برمیده حالا جلوتر که بیان گونه بعدی تحلیل شرایط و تحلیل خود تحلیل شرایط و تحلیل خود باز تو ایران رو میتونیم به نوع برخورد اسم توده با بحران بعد از کودتا که یه بحران همگی تو جامعه ایران برای ما که ندیدیم شنیدیم این خوبیم و مثلا بزرگران ایران رو گفتن افسردگی و فضای سنگینی رو بعد از کودتا و آرماندارا زیر تیغ رفتن آرماندارا کشته شدن مصدق تبدیل شد دستاوردهای نهضت ملی با آمدن کنسرسیوم و نقاد قرارداد لگد خوب شد و جامعه عملش گرفته شد جامعه نفسش گرفته شد حزب توده هم خب که دست اندرکار فعال دور به دور شدن جامعه ایران اون هم از وجه مثبتش بالاخره تو ایران دانش تشکیلاتی و ایدئولوژی علمی و مردم سیاسی کرد طبقه متوسط رو آرماندار کرد خانیسوی درست کرد پاتوبی، حزبی، نشریهی، ارگانی، مردمی، دنیایی اتفاقاتی از مریض بطوری توی ایران افتاد که هنوز آثار اصطلاح کیفیتیش تا اینجا کشیده شد ولی با شرایط هم تشخیص نداد کمککار دیگر بروی کنندگان منفی و منحط شرایط شد به سر خودش یه سال دو سال هم که پالیس فشار پنهان تشکیل دادن مجبور شدن به اون بحرانه روبرو بشن که فرار کردن مثل گزینه قبلی مثل گزینه فرار سوری از بحران ولی خب بالاخره بعد از سه سال سال ۳۶ مجبور شدن که بشین اون موضوع رو صحبت کنن. اونجا بیشتر قبل از اینکه خودشون رو تحلیل کنن شرایط رو تحلیل کردن، یعنی اول باید خودشون رو تحلیل میکردن. ضمن تحلیل شرایط این رو هم گفتن که آره ما شرایط رو درست نشناختیم و مصدق رو که میلیل بود در کارم ریلیست جای بدیم و بوجوزی میلی که میتونه سویاتا بودی را خوشا بشه و بردیم در کمد نیروهای مسلط سرمایه‌داری بگیریم. اینها با این روش از بحران فاصله گرفتن ولی با بحران حل نشد. همون حرکت رو باز بعد از انقلاب روی بشد وسیع تر کردن. بازم سرطر زنشون بود که کل جنبش ملی ایران به پیوند کل جنبش کمونیستی که دیگه سر دهه 70 یا بیرون اسم قبلی هم نداشت، به دلیل اینکه خودشون رو اول تحلیل نکردن و تحلیل رو بیشتر بردن و شرایط و مبنا رو خودشون نگرفتن با بحران فاصله گرفتن. یه دوش سریع گرفتن. دوش سریع انسان فکر میکنه که در حقیقت کنونش پاکیزه میشه از اصطلاح آثار بحران قبلی، ولی دوش سریع نه. دوش سریع فقط ذرات آب که از دوش متصاعد میشه به بدن انسان بوسه میزنه، ولی اگر وایسی تو خزینه سابق بری بخار پوست رو باز کنه از منفذ پوست آب به درون رو باز کنه با کنه قدیمی ها میگن آب زیر پوستش رفته. الان این تحلیله نمیدونی آب زیر پوست کسی باشه، همون زیر دوشی برو بشوره دو دقیقه برو برد مولر رو بزنی بیرون، نه مثلا میشه مو با آب اونس میگیره نه منفذ باز میشه نه آب زیر پوست میده. فاصله گیری از بحران نوع برخوردی از وجود با بحران بعد از کودتا کرد در ارتباط با خودش فاصله گرفت با بحران، ولی با بحران در حقیقت جدی و مردانه مواجه نشد. اما یک گونه آخری هم هست که عناصر رو همه در جمعه، مثلا انسان ها ما خدا مرتبه ویژه داره، انسان هم شأنی داره، خدا شأن ویژه داره، انسان هم در حد خودش شأنی داره. انسان هایی که به شأن خودشون بها دادن مستقل از این مذهبی باشن نباشن، ایدئولوژی باشن نباشن، مستقل از اینها در مواجهه با بحران شرایط رو خوب تحلیل میکنن، واقعی تحلیل مشخص از شرایط مشخص، تحلیل خود و راه برون رفت. حالا مورد که مثلا این سده اخیر مواردی که دیده مثلا مورد های کیفیش این مورد هند بود، یکی مورد افریقای جنوبی 1990 بود، یکی مورد کوبای 1958 بود. حالا ایران خودمون میرسیم. روش این بود که به اصطلاح با واقعیت هستی میخورد، یعنی در هستی موجوداتی ماندند که سر به زمینه‌های تحول کیفی شرایط رو دیدن و تغییر کنند، در خودشون هم زمینه‌های برای ماندگاری به وجود آوردن موندن. دایناسورها به این علت نتوانستن بمانند، فیل‌های ماموت به این علت نتوانستن بمانند. جهان این داشت سرعتی میشد، هی داشت در حقیقت دینامیسم جدی پیدا میرن. اونها میخواستن که به اصطلاح رویای موجود 15 متری و موجود چند رویه خودشون واقعی نمونن و درک نکردن دینامیسم جهان رو و در مواجهه با تحول جهان فقط عربده کشیدن. این فیلم هایی که ژاپنیا و گودزیلا ساختن فیلم های عینیه، به نوعی روایت تاریخه. به این مفهوم که فکر و فعالاتی روی زمین ایجاد میشه، این موجودات دیرینه از خواب برمیخیزن میان بیرون. این تمدن جدید رو میبینن، تمدن جدید رو میخوان بریزن به هم، آسمون قرار شد خلق کنم و هلیکوپتر رو بیگه مشابه کنم انسان ها مثل موشه باش رفتار کن. این خصلت در حقیقت مجموعه موجوداتیست که سنگین وزنن و با دینامیسم به اصطلاح جاری جهان میتونن کنار بیان، ولی انسان هایی مثلا که سنتشون سنت هستی بیده. بالاخره این زنبوره مهمه. دوران یک کتاب اصلش داستان زندگی زنبوره، کتاب خیلی کیفیه. از اون کتاب درک میکنیم بابا ما فقط فکر میکنیم انسان تشکیلاتیه، انسان برنامه داره، انسانه میتونه با محیطش در حقیقت مواجه بود. من زنبوره رو میبینم نظمش رو، سازماندهیش رو، تولیدش رو، مواجهه و هماهنگیش با هستی و همه رو حفظ کرده، همه رو حفظ کرده و خب یه موجود پایدار دیگه. محصولش هم همه جهان میخورن، خیلی مهمه. خرسه محصول زنبوره رو میخوره، افریقاییه میخوره، سرخه میخوره، ما میخوریم، همه میخورن. خودش رو در حقیقت به هستی نمی تحمیل کرده، ولی همه رو داری باور سنه ها من هم موجود هستم. یا اصلا نفره خیلی مهمه، اصلا اول تاریخه داره می تازه. یک کتاب آمده بود، ما دانش آموز بودیم، این کتاب اسمش اصل می تازه بود. بعد 200 صفحه بود، وسطش رو باز می کردیم، 200 صفحه همش نشه بود، تیکو. یعنی اصله بالاخره از اول تاریخ رو تاخته، خوشنفس و عزاله داره و شاداب و یاد داره و بعد انسان ازش لذت میبره، هم از ثوابی شد هم از دینامیس بشد. ولی حالا انسان هایی بودن سن از ماهی گاندی تو هند، خب جامعه هند جامعه بحران زده بود، 320 میلیون هندی دو قرن پیش، تحت حقیقت اتوریته و مدیریت تعمیلی 68,000 تا انگلیسی بودن. اتفاقات زیادی که میگفتن از حوصله بحث خارجه، ولی خب نوع مواجهه با بحران نوع کیفی، شرایط تحلیل شد، توان خود تحلیل شد در یه بزنگاه که کریستان انگلستان و استعمار مسلح قابل فروریزی بود، ولی تلنگره رو زد. تلنگره رو کی زد؟ زمانی که هم جامعه مدنی رو هم چک گرفت و حزب کنگره رو حزب 30-40 ساله شده بود، جهان مدارای هندی ها رو پذیرفته بود، امپریالیسم انگلستان رو توی جنگ اول فرتود شد، توی جنگ دوم بیشتر فرتود شد. این تحلیل شرایط، تحلیل خود، تلنگر آخر برای به اصطلاح خروج از بحران 1947 وجود اومد. 1947 تا الان هم یه چیزی حدود 60 سال داره میگذره، یه زندگی متعادلی دارن و در چرخه هستی شریکن. حالا مثلا مرحله بعد 1990 اتفاق به افریقای جنوبی افتاد، اونجا با بحران به این ترتیب بود که اصلا انسان سیاه، انسان درجه دو بود، از مدار هستی شوتینگ شده بود، اتوبوس سوار یا تو پای مثلا دامرا زده بودن حدود سگ و سیاه ممنون، سگ و سیاه ممنون. بحران ویژه بود دیگه، انسان تحقیر بشه، بحران که فقط بحران سیاسی ایدئولوژیک نیست، انسانیت انسان تحقیر بشه، بحران به اصطلاح جدیدترین حالت خودش رو نمایان میکنه. اینجا خب بالاخره چند نفری که 35 سال به زندان بودن و هم گذاشتن و مایه گذاشتن در اون جلوتر به انسان برمان گذار خانی رسید، اونها خب شرایط گرگونه شد، خودشون رو تحلیل کردن، جهان هم که فضاش هم باز اول به اصطلاح تحلیل کرده بوده، انجیو ها آمده بودن در افریقای جنوبی، 30,000 انجیو تشکیل شده بود در سرزمین آپارتاید، 30,000 انجیو مشارکت کردن. یه انسانی که به اصطلاح اهل هستی بود، عضو هستی بود، کوتاه نیومد. فیلم های ماندلا خیلی آموزنده است، به حال کوتاه نیومد، خیلی آسیب دید ولی کوتاه نیومد، اعتقاد به تغییر داشت. در بزنگاه تلنگر بورم به کریستال دکلر رو و سفید پوستای نجات پرست زد و از بحران جامعه خارج شد و الان هم مثلا سفید و سیاه به زیست مشترکی دارن. این یعنی خروج از بحران. خب تو کوبا این اتفاق افتاد. حالا میانگین کوبایی ها موقع میانگین سنی شد از میانگین سنی اندی ها و بعد افریقایی ها پایین تر بود، یه اون موقع پاس خودشون داشت. این سنت توی اصطلاح نهضت ملی ایران هم مصدق و جنبنگ عمومی از گذشته داشت، بعد شرایط دهه 20 ایران رو تحلیل کرد، حس کرد که شرایط دگرگونه میشه، حس کرد که دوران نیاز به آموزش داره، آموزگار شد. آموزگاری هم به نسبتی که معلم خاک میخوره رو در حقیقت سر و بونش گردی میشه از گرد، به هم نسبت همه گرد گرد رو میبینه رو معلم نشسته، تراشه های آموزه، تراشه های آموزش روی آموزش گیرنده بشینه، اون دیگه متابسی گشت رو سنه ببینندش رو درو بخوز میکنه. یکی دهر بزرش برای کار آموزشی، او هم از بزنگاه فتاک انگلستان در درجه جهانی دوم و رقابت جهانی انگلستان و امریکا استفاده یا نهزت نمیدونی پیش کنید. ولی یه مورد کیفی هم اول دهه چهل تو ایران رخ داد، زمانی که بحران رو همه پذیرفته بودن و در قدرتی رژیم شاه و توان سرکوبش یه بار 32 متجلی شد، یه بار 49 متجلی شد. جبهه ملی ایران که سرشناس‌ترین به اصطلاح جریان تاریخ ایران تلقی میشد و سرشناس‌ترین چهره‌ها مثل آقای صادق و آقای سلیمی و مرحوم سنجابی و اول در خودش جا میداد. شعار دورانشون شد سیاست صبر و انتظار. حالا یه وقت صبر و انتظار کوتاه پریوده، ولی این صبر و انتظار واسه سقف هم تعیین نمی‌کردن. خب نیروهای مذهبی هم که به صحنه وارد شده بودن، مثلا مثلا شاخص شما هم استاد رایگان بود، اونها به نوعی گمانشون رو بیان کردن، گفتن یه ما رهبر دوره جدید نیستیم. همه جامعه ایران بحران داشت، مذهبیش غیر مذهبیش، بالاخره یعنی اصل نوعی با یه معدل سنی 25 ساله پیدا شدن. اول بار آمدن گفتن ما بیایم تحلیل شرایط بکنیم، شرایط بیرون شرایط خودمون. بعد متد در آوردن، گفتن آره شرایط بیرون سخت، سنگین، مرگبار، جانبانه، ولی ما انسانی، ما توان تغییر دهندگی داریم. این یه تفسیره. تفسیره دوم گفتن ما صلاحیت نداریم، ولی صلاحیت کسب صلاحیت داریم. تفسیره سوم این که وقت حرفه‌ای گذاشتن، بالاخره در حد خودشون جامعه ایران رو به لحاظ تحلیلی و مشی از بحران خارج کردن و بعد از اینکه اینا استارت زدن همه پذیرفتن. حالا مشی جدید رو در حال ممکنه نپذیرفته باشن، ولی اینکه با رژیم شاه کاری نمیشه کرد و با ازش عبور کرد و همه پذیرفتن. لذا در بین گونه هایی که دیدیم، گونه آخر گونه کیفی‌تری هست. حالا بیاییم گونه مواجهه خدا رو بررسی بکنیم و ببینیم چه تباینی، چه سنخیتی، چه مشابهتهایی بین انسان‌های فکور و آغازهای فعال هستی برای خروج از بحران وجود داره و رهیافت خدا چی؟ اگر مشابهت هست، خب انسان به خودش مومن مثل آمدوان میشه. اگر مشابهت نیست، باید این مشابهت به وجود بیاید. بیریم سر تدبیر خدا. این بحث نه یه بحث مثلا مذهبی است، نه یه بحث ایدئولوژی، که بحث پژوهشیه. یعنی کتاب آخرم که اسمش قرآنه، علم از این که بهش اعتقاد داشته باشیم نداشته باشیم، بخشش رو به تاریخی بدانیم، بخشش رو فرادورانی بدانیم، بخشش رو مبشر خشونت بدانیم، بخشش رو ضد زن بدانیم، بخشش رو ضد حقوق بشر بدانیم، هر تحلیل میخوایم داشته باشیم، بالاخره این یه منبع پژوهش که هست، درش ممکنه یه متدی باشه، یه روشی باشه، و به منبع پژوهش که هست. این باز کردن کتاب رو از زاویه در حقیقت منبع پژوهش تلقی کردن باهاش مواجه بشه. خدا میتونیم از این کتاب یه گزارش رو بگیریم، تحلیل بکنیم. این تدبیر خدا تو چه دوره‌ای بوده؟ دوره‌ای که یک بزنگاه تاریخی، اعتقادی، استراتژیک اتفاق افتاده. اون واقعی یک نمونه شده و خدا یک مدودی رو تعریف کرده. بزنگاه ها معمولاً مفصل ها هستن، تعیین کننده هستن، دریار میمونن، مرحله است بزنگاه تاریخی، چه اعتقادی، استراتژی. نمونه هم وقتی که پدیده خیلی بارز، خیلی ستونیه، مرجعیت پیدا میکنه، بزانت پیدا میکنه و در گذر مثل پیچ نهبره، کسی نمیتونه در حقیقت بی‌اعتنا ازش عبور کنه. متدم به مفهوم چارچوب تسهیلگر، به مفهوم روش پیشنداز، به مفهوم مهندسی دستیابی. حالا این مواجهه که خدا کرده مهمتر از وجه بزنگاهیش، مهمتر از وجه نمونهیش، وجه متدیش. متد تو ایران خیلی گمه، به همین خاطر از جامعه ایران هم خیلی عقب مونده. الان شما جامعه‌ای رو که استارتش رو سرشون رو با ما زدن، از ما خیلی پیشن، یا استارت رو سرشون مثلا مثل مالزی 70 سال بعد از ما زدن، از ما پیشوف بدن، این به جنشون بر نمیگرده. سازماندهیشون، مدیریتشون، جدیتشون، این هم عناصر کیفی، این متد دارن. تو ایران متد خیلی کمه، قبلا بوده، الان به اصطلاح خیلی بیرون افتاده. متد هم چیز پیشرفته نیست. این تو ایران ما افرادی بودن که افراد عامی بودن در خودش این متدولوژی داره بودن. اون متدولوژی رو که ما روش در حقیقت سرمایه گذاری کنیم، فرض کنیم که در سمت چیزی بود 110 سال پیش در دوران قاجار، اواخر دوران قاجار، یک میرزا باقر دراندرانی بود. میرزا باقر دراندرانی پهلوان ورزش باستانی بود و یک دلی بود. این برای خودش این متدی داشت به این مفهوم که آمد از طریق مشاهده، مهندسی مشاهده و ثبت مشاهده به دستاورد رسید. نه درس خونده بود، نه سوادی داشت، خیلی خیلی ساده هم بود، ساده زندگی، ساده فکر، ساده منشی، ساده. این آمد این کار را کرد. زهرا که از سر کار برمیگشت و مقاله سر راهش این رو به استخون میخرید، این رو دارم گوشت چرگی میخرید. تو خرابه کنار خود خونه خودشون دو تا قفص درست کرده. استخون رو که یه قفص میداد، اون چرگی گوشت هم که یه قفص میداد. سگا رو به هم میرفتن به هوای استخون، توی یه قفص استخون در رو روحی میکرد. گربه های محل هم میمادن به هوای گوشت و دنده توی قفص در اونم روحی میکرد. دو ساعت وقت اختصاص میدن به مشاهده. استخون کم بود، سگا زیاد، گوشت کم بود، گربه ها زیاد. با هم درگیر میشدن، با هم که درگیر میشدن این بانه کاغذی داشتن قدر میداشت ذهنش رو راه میکرد. توی کشتی ایران 360 فرنگ وجود داره. 60 تاش از فرنگ اومده، از ترکیه و از اروپا شرقی و شوروی اومده. از فنون کشتی فرنگی که بالاتر است، فیتو و سالتو فنون کشتی بالاتر است. ولی 300 تا فرنگ وجود داره ایرانیه. این 300 تا فرنگ ایرانی خود به خود به وجود نیومد، با متدولوژی امثال میزبانی در اندرونی وجود آمد. از طریق مشاهده گربه کتاکولش فعاله، سگ پاش فعاله. فنون پا را از سگ و فنون کتاکول از گربه گرفت. فنونی که الان پشتی ایران هست، اشکل گربه، سگک، پلنگ افکن، گرخکن، گوسفند انداز، محصول مشاهدات متدولوژی که همین میزباقر در اندرونی آمیه یا میزنباس شیشه گره یا حبیب الله گروره. یعنی متدولوژی اینطور نیست که فقط از عقلا در بیاد، نه، افراد عامی هم بتونن متدولوژی در بیارن. حالا ما الان مشکل جامعه هم که متدولوژی وجود نداره. آخر دهه 30 و اول دهه 40 تو جامعه ایران برده آمد و ژورنال آمد، خیلی تازه بود. وسط این برده و ژورنال یک الگویی بود، اون الگو اسمش متد گرلاوی بود. این متد گرلاوی خیاطی ایران رو در حقیقت سمت داد. متد کیفی بود، به انسان یاد میداد سایز خودت رو محترم بشناس، یعنی اندازه ای داری، گونی نمیخواد واسه خودت بدوزی، کیسه نمیخواد واسه خودت بدوزی، شلیته نمیخواد برای خودت بدوزی، به سایز خودت رو بها بده. متر آمد، به سایز بها داده شد. تو خانه ها خیاطی ها رو نمیده. وچه دوم گفتن که در حقیقت وچه بعدی متد گرلاوی برشه. خب اون موقع دمقیچی تو ایران خیلی، دمقیچی یعنی پرت پارچه، دمقیچی هنوز هم تو ایران زیاد، تو خانمای خانه‌دار اون موقع دمقیچی خیلی زیاد. من برش بده، خب قیچی رو میذاشی یه هم میرد، عصبانی میشد، کل قواره پارچه رو کرد میکرد، قیچی رو چی میکرد، از خیاطی منصرف میشد. یعنی اون متد گرلاوی اول گفت به سایز خودت بها بده، دوم گفت برش بزن. خب اینجا تو خونه ها یه صابون خیاطی اومد، متد خیلی مهمه. بعد از اینکه برش بزنی، بحث تلورانس داشت که حالا که برش زدی تلورانس قرار بده یه 2 سانتی 3 سانتی 4 سانتی از هر طرف تو پرو اول تلورانس قرار بده، جای موزی قرار بده. مرحله چهارم ساسون بود. مرحله پنجم هم این که از کوپی زدن میرسید به دوختن. این شد متد گرلاوی. متد گرلاوی خیلی از خانم‌های ایرانی که اصلا سواد نداشتن خیاط بودن، تو همه محلا خیاط درست شد. متد الزاما چیز محیر و لغوی نیست. یا فرض کنید تو ورزش یه متدی هستش که دورانی که طبیعت سرد و یخ‌زده است بیارم دانشگاه تو سالا پیشونیز در جلسه متدیک باهاش کار میکنم. بعد که فصل بهار میشه خیلی مهم، متد خیلی کیفیه، فعل و انفعال درونی ورزشکار در اون سال و نگرد مطابق فعل و انفعال درونی نباتات زیر زمین که هوا گرم‌تره و وقتی بهار میشه به نسبت به طبیعت شاداره ورزشکار هم شاداره. من تو ایران ما هنون برعکسه، در مسابقه میزنن مثلا بدنسازی، در مسابقه میزنن فشار، نه دورانی که به اصطلاح تحرک نیست ترکیبه میبرن رو بدنسازی. این که متد خیلی مهمه. حالا از این تحرکت خدا جدا از این که وچه بزنی باهیش مهمه، وچه نمونه کاری بهش مهمه، وچه متدیکشو به اصطلاح بهش دقت بکنه. گزاره چه گزاره یه شکست جنگ اوهدی، شکست در حقیقت مسلمان هست با دنیای از ادعا و انگاره و رویا و غرور که خب این شکست یک بزنگار تاریخی شد، اعتقادی شد و استراتژی. بحران چند وجهی بعد از شکست هم یک نمونه است که حالا مشابهت جدی با وضعیت الان جامعه ما داره و تدبیر و رهنمونی خدا هم برای خودش یک متد. شکست احد یک بزنگاه تاریخی اعتقادی استراتژیک بود. چرا؟ خب یه شکستی بود بعد از این زفر مشمشع، درست یک سال قبل از جنگ احد که شنوال قرن سوم هجری است مسلمان ها به رهبری استراتژیک و نظامی از پیامبر به یک پیروزی شگرف رسیدن، پیروزی بعد جناح مقابل اصلا تارمار شد. این شکست احد یک سال بعد از پیروزی استقلال مشرشع بعد بود، خیلی خیلی در حقیقت افت تاریخی بود بعد از اون پیروزی به یک شکست تن بدن. یک تدبیر نظامی هم دوچاره در حقیقت شکست اساسی شد. استراتژی پیغمبر این بودش که با توجه به اینکه سپاه مقابل آمده بود پشت دیوار مدینه، استراتژی معمولی بود. عنوان می‌کرد که ما تو مدینه بمونیم، چرا با محل آشنا هستیم، کوچه پس کوچه رو می‌شناسیم، از دیوارها و حصارها می‌تونیم به عنوان سنگر استفاده کنیم. خیلی عقلی بود، کاملا استراتژی عقلی بود و زنان و کودکان همین ما امکان استفاده از پشت بوم و کنگره دیوارها رو داریم، زنان و کودکان هم میتونن سنگ بزنن از مهمات کنن، هم دسترسی به آذوقه سریع‌تر، تیمارداری زخمی ها جدی‌تر، استدلال خیلی کیفی داشت. ولی یک تک بودن اونها نظر دیگه میشن، نظر اونها عمل شد و نظر اونها که عمل شد تدبیر نظامی مثلا متأثر از نظر اونا که وچه بیرونی داشته گفتن از شهر خارج بشید کاملا شکست. شیرازه وقتت تشکیلاتی هم باشید، یعنی ابتدای با 1000 مثلا رزمنده پیام برداشت، 300 تاشون با وسوسه های عبدالله بن عبی همونجا خارج شدن، موندن 700 نفر. 700 نفر هم دو تا طایفه متزلزل شدن، بعد تزلزلشون رفع شد، بعد پیوستن. شیرازه پاشید وسط جنگ هم همون 700 نفر باقی مانده سه قسمت شدن، یه قسمت مجروح، یه قسمت فراری، یه قسمت هم حیران موندن تو صحنه. مشورتی که پیغمبر ازش استفاده کرد و رویه یه مدرک کرد پیش گرفت، مشورت به اصطلاح ناپخته بود. خیلی از جوانان رادیکال مشورت دادن که ما وایسیم توی شهر خودمون افته، دشمن پشت دیوار ما بری بیرون از شهر ازشون استقبال کن. چند از افرادی که در حقیقت هم نظامی بودن هم مجرم بودن به پیغمبر گفتن این مشورت اینا ناپختگی، ولی چون اکثریت رأی کردن، اکثریت اون مشورت مثلا جریان رادیکال و جوان پذیران، پیغمبر کار غیر دموکراتیک نکرد، گفت باشه همین رو میپذیریم و خب طبیعتا هزینهش هم میدیم کمایی که داده. اون مشورتا ناکام بود، یعنی نگاه کنید شکست نظامی، ناکامی تدبیر نظامی وحدت تشکیلات باشید، پیغمبر اتوریته تشکیلاتی را میدونی نداشت، مشورت هم راهکارا بود، وسط جنگ هم بخشی به جایی که اون تفریح استراتژیک رو در حقیقت نگهبانی کنم، همجات تیراندازی کیفی گذاشته بود اونجا برای نگهبانی اون میره، اونا رفتن به قصد غنیمت حمله استراتژیک رها شد، یعنی یک ناکامی استراتژیک هم به وجود اومد، از میدان منو گریختن و گریز از میدان پیش آمد و چه بعدی هم زخم آسیب های کارا دیده شد که اونجا جریان مقابل 20 کشته داد ولی سپاه محمد 70 کشته، یعنی از هر ده نفر یکی شهید شد، بعد حمزه که نیروی فکریشون بود کشته شد. بعد اینجا توی این گزاره که قرآن ازش استفاده شده به عنوان یه گزاره پژوهشی، کلمه قرح قرحه به کار برده شده، قرح تو لغت عرب یعنی زخم بی سابقه، یعنی اینا زخم بی سابقه دیدن، یه ضربه ذهنی هم به طور جدی خوردن. ضربه ذهنی این بودش که وسط جنگ تصور کردن محمد کشته شده، مسئله بود که به محمد نزدیک بود و محمد کشته شد. بعد گفت محمد کشته شد، بخش مهمی از سپاه مضمون برخوردشون میکن محمد کشته شد، پروژه تمام شد، واسه چی به جنگی؟ اینجا یه ضربه ایدئولوژیک بود، یه ضربه به باورا بود، یه انسی پیدا شد گفتش که آره محمد کشته شده، خدای محمد که کشته نشده، اعتبار پروژه ما به اعتبار محمد نبود، مضمونش اینه، به اعتبار در حقیقت بعد از محمد بود، ولی لشکر از این حیث هم آسیب دید و تارمار شد، به این شد که اعتقادی هم وارد شد. اینها باورشون شده بود که در هر شرایطی از امرارهای ویژه خدا برخوردارن، ولی اینطور نبود، در اون اهم امداد ویژه خدا مشمول حالشون نشد. این که بحران شد یک بحران کاملا چند وجهی، به این لحاظ شد یک نمونه، نمونه که با نمونه قانونی جامعه خودمون قابل انطباق و قابل اصطلاح مقایسه است، مشابهت های جدید. یه بحران تشکیلاتی به وجود اومد، یعنی تشکیلات منسجمه شکاف توش به وجود بیاد، انشعاب توش به وجود بیاد، وسوسه باشه، تفرد و تمرد هم باشه، از اون تشکیلات به چیزی نمیمونه. بحران تشکیلات، بحران فرماندهی هم متوجه پیغمبر شد و عملا امکان تحقق استراتژی پیدا نشد. بحران اعتقادی هم پیدا شد، ظنی به وجود اومد، واژه‌ای که توی این آیات به کار برده یظنونه، یظنونه این فعل مضارعه، وضعیتی که الان ما خودمون داریم، یعنی پیشروی شک و تردید مکرر در ذهن، یظنون آب جاری شک و تردیده هی تو ذهن لانه باز میکنه، رگوریشه پیدا میکنه، انشعاب پیدا میکنه، نهایتا مثل یه تومور کل ذهن میکنه، مغز رو در در میگیره. این که بحران اعتقادی شد و یک چرخش عقیدتی هم از توش در آمد. چرخش عقیدتی این بودش که بخشی در وسط متن برگشتن به سنت پدرانشون، همه یه به اصطلاح کار آموزشی که وحی صورت داده بود و پیغمبر صورت داده بود و همه تحولی که در اون دوران تحول بخش ایجاد شده بود زیر سوال رفت و آموزش ها به اصطلاح تکه پاره شد. بحران روحی روانی به وجود اومد و بحران تفرد. یکی از آیه ها هست الان میرسیم، یک واژه ای بار برده توسعدون، معنیش خیلی قشنگه، یعنی وسط جریان راه خودتون رو پیش گرفتی، خودتون رو بالا کشیدید و به حرف پشت سرم که میگفتن برگردید هیچ توجهی نکردید. این تفرد، تفردی که این دفعه صحبتش تو جامعه ما هست، یعنی هر کی برای خودش پروژه فردی تعریف کرده، پروژه های دیگه زوجی و مثلثی و مربعی و جمعی و این حرفا نیست، پروژه ها پروژه های فردیه. اونجا وسط قضیه بحران تفرد پیدا شد، هر کس خودش رو داشت بالا میکشید، یه بحران فلسفی هم پیدا شد که ما واسه چی کشته بشیم. اونجا کشته شدگان که حالا این لفظ شهید توی کتاب براشون بکار برده شده به مفهوم حاضر و ناظر و نمرده، اونجا مورد تشکیک قرار گرفت، برای چی ما مایه جانی بذاریم، بحران فلسفی پیدا شد و بحران تعهد دوران. وسط کار صحنه خالی بشه، یعنی آقا دوران رو دیگه بهش کاری نداریم، مثلا بناس گرد زیر بار دوران ببریم گذاشتن زنیم. این که سولتس مجروب بودن، سولتس فرادی خیلی مهمه. 1000 نفر 300 نفر که الان جدا شدن، از اون 600-700 نفر باقی موندن یه سری مجروب شدن، 70 نفر هم شهید شدن، از باقی موندن یه سولتس هم فراری شدن. خیلی مهم بود وقتی رفتن به منازلشون تو مدینه، زنهاشون راهشون نمیدادن یا مسخرهشون میکردن. زنها میگفتن چرا صحنه رو ترک کردی؟ این چرا صحنه رو ترک کردی؟ این ترجمان امروزیش، چرا وارد دوران زمین گذاشتی؟ چرا مرکز رو خالی گذاشتی؟ چرا در حقیقت پروژه رو پیش نبردی؟ اینکه بحران، بحران کاملا چند بچی. حالا ما ببینیم خدا با این بحران چطور برخورد میکنه. مستقل از اینکه مذهبی باشیم، مذهبی نباشیم، خدا رو فعال مایشا بدونیم، خدا رو کنج هستی بدونیم، خدا رو معمار بازنشسته بدونیم، خدا رو مبسوطیت بدونیم، اهل کتاب باشیم، اهل کتاب نباشیم، تخیلی داشته باشیم، نداشته باشیم، این 60 آیه هست. 120 تا 180 آل عمران به لحاظ پژوهشی یک گزاره بس کیفیه، آموزش پایداری توشه، از علمی که ما میشناسیم متدش و متدولوژیش فراتر، جدیتر، کاربستش هم مستمره. حالا این شاید قضاوت های پیشینی باشه، شما میتونید بگید قبول نداریم، حق هم هست، ولی آخرش ببینید این 4 تا ویژگی برای 60 آیه که نوع مواجهه خدا بعد از شکست و بحران چند بچیه صدق داره. یعنی این 60 آیه یا دقیق تر بخواییم بگیم 59 آیه از 120 تا 179، 59 تا 60 میشه. اگه آنالیزش کنیم بیش 130 تا مضمون وجود داره. بخشی از این آیات و نشانه ها دو قلو سه قلو هم، یعنی فقط یک مضمون توشون نیست، چند مضمون توشون هست. ببینیم روش خدا، متد خدا چیه؟ من تصور میکنم که یه مهندسی خروج رو به آسیب دیدگان اعمال میده. حالا ببینیم این مهندسی خروجی تو ذهن ما رفته واقعیت داره یا نه. این جدول خیلی مهمیه، پراکندگی مخاطبان آیات. این 59 یا 60 آیه 7 تاش پیامبر مخاطبش، 39 تاش مؤمنان، 13 تاش مخاطب مشترک داره، ائمه از پیامبر و مؤمنان، مجموعاً میشه 59 درصد. آیاتی که روی سخن صرفاً با پیامبر فرمانده جریان شکست خورده است 12 درصد. آیاتی که متوجه مؤمنان شکست خورده است خیلی مهم، 66 درصد، بیش از 5 برابر به اصطلاح آیاتی که محمد مورد خطاب میشه. 22 درصد مشترک جمع میشه 100 درصد. این خیلی اهمیت داره تو روش. تو روش خدا نمیاد سوگولی پروری کنه، فقط مثلا به عنصری که بیش از دیگر قبولش داره پرانتز باز کنه. نه، پرانتز فرزاد محمد در حد خودشه، از 60 تا 70 خیلی مهمه. 39 درصد متوجه چیه؟ متوجه متن بحرانه، متوجه آسیبیدگانه، متوجه مستحلک شوندگانه، متوجه شوک زدگانه، متوجه باور از دست دادگانه و نهایتا متوجه بحران زدگانه. خیلی مهمه، این خیلی مهمه. شاید مثلا ذهن ما به حد نکشه، ولی بعد از بحران بیاد مشخصا نشانه بره زخم سرباز کرده کسانی رو که به اصطلاح احتیاج به التیام دارن. این تبیینی که میکنه التیام بخش. پس این مخاطب شناسیش خیلی مهمه. روی سخن با فرمانده نیست، 7 تا 7 تا 12 درصد با فرمانده است، با انسان ترازه. این بقیه با متنه، با متن روی سخن باز کردن، اون چه که امروز تو جامعه ما نیست. روشنفکر با خودش صحبت میکنه، روشنفکر اونجایی که تحت فشار قرار میگیره مجبور میشه با حاکمیت صحبت میکنه، روشنفکر اونجایی که بیش از گذشته تحت فشار قرار میگیره با جامعه روشنفکری جهانی و متاکنی امریکا روی صحبت باز میکنه، به اون شکل میبره. متن اونجا کی متوجه شه؟ متن بحران‌زده که در دستور کار قرار میده، کوچه و بازاری و راننده تاکسی و در حقیقت جواب جویای کار رو که یاد باش ارتباط برقرار میگیره بحران جهر کنه نمیشه هست. ولی خدا به جایی که فرقه گزینی کنه نمیده مثلا خیلی این رو در عدلی نیستن باز بالا هفت بالا مثلا فرق میکنیم با محمد فرق کنیم با محمد هم بودش جوری میره با اونا هم میکنیم. ولی نه 22% مشترک با محمد، 7-12% خود محمد، 66% هم در حقیقت پایین گذاری میکنه برای جوده. خب انرژی که برای تبعین یک مسئله برای توده صرف میکنی خیلی بیشتر از انرژی که روشن به خودش صرف میکنه. اینجا خدا خصت به خرج نمیده، انرژی مصرف میکنه، تبعین انرژی میکنه. این که این دو تا بخش متدولوژیکش خیلی مهمه. حالا ببین این جدول، این جدول خیلی جدول در حقیقت کیفی است. اینجا مثلا برتری خدا به ما اینجا ما مشخص میشه، نه مثلا اون جلال و جبر بودی که حالا توی دیدگاه سنتی برداشت. جلال و جبر بودی که باید ما به ازا داشته باشه، قد و قامت و سانز و سرشنه که نیست، که ردا و عوام که نیست، که باید ما به ازا داشته باشه. این 60 آیه 130 مضمون رو در خودش جای میده، خیلی خیلی اهمیت داره. از این 130 مضمون 76 تاش معادل 58% نزدیک به 2/3 تبعین، یعنی بعد از شکست و در دوران بحران چند سر اختاپوسی خدا دست به تبعین میزنه. حالا ما انسان ها معمولا با شکست مواجه میشیم، تبعین اصلا کناره. یک فرد به یک هسته رو میخوان که در حقیقت روی صندلی بازجویی قرار بدیم، هممون جمعی بازجوش بشیم، آوار دوران رو سرش خراب کنیم. ولی متد خدا این نیست، تبعین میکنه در مواجهه با آسیب دیدگان، بحران زدگان، شوک زدگان. این 76 تا از مضامین 130 گانه به اصطلاح ماهیت تبعین داره. بیان، بیانم بیان طولانیه، 60 آیه رو در بر میگیره. 10 تا اگر جدول فراوانی رو مطبق ترسیم کنیم، از بیشترین فراوانی بیاییم به سوی کمترین، دومین مدار فراوانی بشارته، خیلی اهمیت داره. بعد از بحران و شکست امید بخشی، بشارت و در حقیقت افق شورنگیز ترسیم کردن معادل 8%. 7%ش امره، امر به مفهوم حاکمیتیش نیست، امر به مفهوم توصیه های ریشه، توصیه های کیفی، توصیه های تشکیلاتی، توصیه هایی که در حقیقت راه گوشاست و انسان رو از میور خالش میکنه. 7 معادل 5%ش انذاره، یعنی به اصطلاح چه نباید کرد، نهی هم نمیکنه. اگر تبعین و بشارت و امر رو چه باید کرد تلقی بکنید، انذار و نهی که مساوی هم از تعدادشون و درصدشون وجوه چه نباید کردیش. 6 معادل 5% یادآوریه، یعنی بالاخره یه فلشبک میزنه به گذشته، یادآوری میکنه، تلنگور ذهنی میزنه. توی تبعین خدا مغز رو و دل رو مورد در حقیقت خطاب قرار میده، تو بشارت پس پیشانی رو، تو امر حفره های استراتژیک مغز انسان رو، توی انذار و توی نهی رادیکالیسم تو خالی انسان رو با چه نباید کرد در حقیقت کفرانش پر میکنه و چه بعدی یاد آوریه. اما وسط کار بالاخره خدا چند بچیه همش انسان رو لالا کشکش نمی کنه و خوشخیال نمی کنه. 5 آیه از 60 آیه که معادل 4% یا دو مذمت، مذمت ها مذمت مثل برخوردی که ما با هم می کنیم، سرکوب و سرکوب و تحقیر و ریز کردن انسان ها نیست. مذمت در حقیقت چوک هایی هستش که به لشکر شکست رو ببارد می کنه. میگه چرا چرخش عقیدتی؟ بخاری عقیدتی برای چرا؟ آموزش دوران نورش وقت صرف شده، پیام دورانی جدید رو شما گرفته بودی، شما جذب کرده بودی، با پدران خودتون مرز بستی. چرا وسط جنگ که فکر کردی محمد کشته شد چرخش عقیدتی پیدا کردی، پروژه رو اصلا زدید زیرش، گفتیم محمد نیست، پروژه تمام، این چرخش عقیدتی رو مذمت میکنه. این خیلی مهمه، ترک مطلب رو، ترک مطلب رو، این مطلب مال انسانه، مطلب مال انسان، مطلب مال شماست. مطلب محل تعبیره، نه حاشیه. چرا مطلب رو ترک کردیم؟ ترک مطلب و پشت کردن و پروژه فردی پیش گرفتن و جمع رو ترک کردن، این همه مذمت‌هاییه که خدا مطرح میکنه. حالا بعد از تقدیر و بشارت رو چه باید کرد و چه نباید کرد و مذمت، 4-5 تا پرسش اساسی معادل 4% شخصایه رو، مذمت داخل شخصایه رو مطرح میکنه. پرسش های اساسیش روشیه. آیا در جمع‌بندی خودتون فرافکنی باید بکنید؟ در جمع‌بندی خودتون چرا خودتون رو مبنا نمیگیرید؟ پرسش ها خیلی کیفیه. یه پرسش این هستش که چرا وقتی شکست خوردید، وقتی در سکنج قرار گرفتید، وقتی امکانات از دست دادید، فکر کردید که در حقیقت با مصیبت چه بکنید؟ مصیبت پروسسه. مصیبت از زمانی به وجود میاد که فعلا این فعال درونی شما درون ذهن و دل و پس پیشانی رو شکل گرفته. اینجا تو پرسش ها به اصطلاح 4-5 تا پرسش استراتژی کیفی رو مطرح میکنه. بعد دعوت میکنه. دعوتش به چیه؟ خیلی مهمه. به مداراست، به شورا، که حالا جلوتر میرسیم. 3 تا از این به اصطلاح پراکندگی ها مرکب، 2 تا از آیات یا مضمون 2 تا از آیات دعوت بشارته، 2 تاش یادآوری و زحمته، 1ش هم یادآوری و تبیینه. حالا یه پونتا به هم نمیخورده، یکم اینا به هم ریخته علف باشه. این پراکندگی مضامین آیاته. از این ما نتیجه میگیریم که متدولوژی که خدا مطرح میکنه در مواجهه با بحران تبیینه. حالا تبیین چیه؟ ببینید تبیینیات خدا چی هست؟ حالا خود کتاب هستی هم بخشش تبیینیات، کتاب آخری هم که آمده بچه مهم میشه. این خیلی مهمه، این 76 آیه مضمون که معادل 58% تقریبا خود کتاب آخر هم میتونه، این 60-65% تبیینه. حالا یه تعداد بخش کمیش احکام، بقیه هم مناسبه دیگه که آبه دو دستور بحث ما نیست. این که این تبیین، پشتبندش بشارت، پشتبندش چه باید کرد و چه نباید کرد، مذمت، پرسش مذمت رو نگاه کنید، گذاشته وسط توی جدولی که آمارگی را تنظیم میکنن. این وسط جدول خیلی مهمه. یعنی ما انسان ها در مواجهه با بحران و شکست اول بریم سراغ مذمت، تازیانه دست میگیریم، طرف مقابل رو میزنیم، با خودمونم کار نداریم، خودمونم وسط نمیداریم. ولی اینجا خدا وسط کار مایل و آخر مذمت رو مطرح میکنه که اگر از اول بس مذمت مطرح کنه با اونا با عرض کافی آسیب دیده بودن، حوصله تبیین مذمتی خدا رو نداشتن، گوش نمی کردن. ولی اینجا شخصهای حالا کارا میشه میبینیم تبیین ها از مجموع تبیینیات به اینها میرسیم. خیلی کیفیه، برخورد میکنه با درونشون. ضعف درون زمین ساز تزلزل و سستی است و به بحران می انجامه. بحران الان شما محصول توان نیروی مقابل نیست، محصول عدم امداد خدا نیست، محصول سیری که خودتون طی کردین. اون آموزش ها ذاتی طور نشده بود، اون آموزش ها نایستادی. حالا به اصطلاح مقدمتا درون خودتون تزلزل پیدا کردین، تزلزل به بیرون و ترک صحنه هم منجر شد و آخر سر به بحران انجام. تبیین بعدی باز متدولوژیکه، علت شکست و ناکامی رو در درون خود جستجو کنید. اینا همه رفته بودن که خدا کمک نکرد، اینجا میگه نه، به اصطلاح منو فاکتور بگیریم، بریم سراغ به اصطلاح مبنای خودتون، علت شکست و ناکامی رو درون خودتون ببینیم. بچه بعدی میاد رو سنت ها. سنت تو لغت یعنی راهی که کوبیده شده، راهی که زیاد رفته شده. سنت های خدا در هستی و تاریخ جاری و پایدار است. شما سعی کنید شناساییشون کنید. وعده های خدا در صورت لحاظ و آیت برای تعبور میاد و خدا در حقیقت سمده سری چه که مثلا خالی کسی نمیده، این حمایت و این امداد مشروط به شروطه هاست. پاداش متناسب با ماهیت و صحت و صدق عمله. بعد در چرکش عقیدتی، چرکش عقیدتی و بازگشت اعتمادی بر انسان خیلی سبوک نازله. خدا بی نیازه، پس چرکش های عقیدتی زیان نمیدینه. بعد یه گزاره فکری رو مطرح میکنه، میگه اینقدر به صدا آخوناده نکنید، میجیدی که الان تو جامعه ماست. الان مثلا یه هزینه دادن، الان مثلا دانشجو سال اول هم میگه هزینه ما داریم میدیم، مثلا تازه فقط وارد دانشگاه شده. موسفید هم میگه هزینه بالاخره هستی موجود هستی هزینه دادن به اینجا رسیده. اسب تورتاس هزینه داده، زنبور فعال که تو چرخه تولید هستی فعالیت داره و اصلا ترش رو میکنه، بالاخره اونم هزینه. فقط انسان نیست که هزینه میده. اگه هستی سر پاس، بله بخش مهمترش حاصل سازوکار خود خدا هاست به عنوان مدیر سازمانه، بخشش هم مشارکت هزینه پردازانه یا عناصر هستیه. توی جوامع بشر هم همینطور، یعنی فرض کنید توی مثلا سیر علم و فقط توی سیر کار سیاسی و تشکیلاتی نیست که انسان ها هزینه میدن. کتاب سیر علم هست، ترجمه هست، ترجمه کیفی یا بگوید تو آلمان 20 سال پیش، 25 سال پیش مخترعین منتشرین زیاد بودن که توسط جریان ها منتجه کشته می شدن و نقششون زیر کلا بود و رودخونه ها بود. یعنی بشر برای علم هم هزینه بده. حالا اینجا خدا میگه که خب فقط اینطور نیست که هزینه دادید. خب تو هم آورد و فروخی هزینه وجود داره، طرف مقابلتون هم هزینه داده، طرف مقابلتون هم آسیب دیده، آسیب فقط متوجه شما نیست. این خیلی تبیینه به اصطلاح کیفی هست. ادامه تبیین خب بالاخره خدا خودش عنصر مطلق، اگر عنصر حاشیه بود خلقت در این ابعاد وجود نداشت. یه آب باریکه‌ای مشمول خلق میشد، به اون آب باریکه خدا بسنده میکرد. یه پیاده روی کوچیکی، یه پاساژ کوچیکی، چهار تا مغازه‌ای مثلا شاگر حل میکرد، دلیلی نداشت دست به یه خلق شگرف رو به اصطلاح دم به دم بزنه. خطا به انسان میگه که بالاخره اومدی توی متن وایسی و حضور در متن برای تحقق ایده ها هم ضروری است. بعد این گزاره رو مطرح میکنه، گزاره تداول. تداول هم چرخش دوران، میگه که این دوران چرخ خورده، چرخ خورده، چرخ خورده. قبل از شما دوران به پدران خود رسیده، الان دوران به شما رسیده. ما میخواییم شما این چرخ فلک دوران چطور میگردانید، این تداول توسط شما چطور شکل میگیره. یه رفت این چرخ فلکی هست، دوران که ما بچه بود مثلا شهر بازی رو وجود داره، سر بود مثلا چرخ فلک بود، تو محلات هم چرخ فلکی میگردن، 3,000 و 5,000 میگردن، بچه ها محل جمع میشدن، سر پول هم بود. یه چرخ فلکی میدیدید دو دور میگردون، یه رفت گوشه میشست، ولی چرخ فلکی میدید خستگی ناپذیر بود. اینقدر میگردون 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 میگردون، از این گردشه هم خودش به برش میمونن، هم بچه ها به برش میمونن، هم پدر مادر بچه ها. الان این جامعه که ما درش قرار گرفتیم مثل جامعه بحران زده که مشمول شکست و عقب داشت، چرخ فلکی خیلی در کار نیست. الان هیچ جا نمیدونیم چرخ فلکی به گرده دینامیسمی وجود داشته باشه. این که تأکید میکنه با بالاخره این دوره تاریخ به شما رسیده و آن تصور میکنیم بدون آزمون، بدون هزینه، بدون حضور در محض میشه این چرخ رو پیش برد یا نه. اینجا سوال کیفی مطرح میکنه. بچه بعدی تصمیم میکنه که بالاخره این چرخ رو مایه گذاران جلو بردن و نه محافظه‌کاران. تفاوت مایه گذار و محافظه‌کار این هستش که با پدیده‌های مقابل درگیر درگیرن، انتظار کشتی گرفتن و مشقابل درگیرن. با پدیده در حقیقت وارد خودم تعامل میشه، وارد چلنج میشه، مایه گذاران برترن، اونه که اهل دقیقی هستن، اهل استفاده هستن. حالا دیگه آرام آرام تبعیم میاد توی وجه دلی، میگه به پیغمبر میگه با همینو مدارا کن و خشنگی نماش باشه، مثلا کفتشون نزد آمد شکست بودن، ولی لنتله هم بخواه بودن، لنتله هم یعنی باهاشون مثل کمپوت گلابی باش، لینتشون بده، یعنی استخون و همزه کافی اینا توی گلوشون هست، آرامشون کن، یه آب کمپوتی کهشون بده آرام بشن. یعنی الان بعضی مثلا نیروهای ملین دو وجه هم هم لینت میدن مثل لیمون، مثل گلابی، هم مثل ترامتی برن به پیغمبر. یه مثلا گلابی باش، لیمون باش، یک مثلا بیره خشن اینه بعضی کافی، اینا الان زبری و خشونت رو تجربه کردن، نمیدلم باشون بشین، باشون مدارا باش، التیامشون ببخش. بچه بعدی خیلی قشنگ شورا من شاور مختل هم، حالا این خیلی مهمه، یه با کسایی مشورت کن که به مشورت منفی دادن، مشورتی دادن که منجر به شکست شد، میگه این مسئله مشورت چسب هم گراییست، یعنی الان مشکل دوران اصلاحات همین، مشکل جمهوری اصلاحی توی 30 سال همینه، مشکل نیروهای روشنفکری منی میخوان محور دوران باشن، بدون اینکه در حقیقت چسبی با خودشون، چسب چسب شوراست. بالاخره آقای طالبانی اول انقلاب و شورا وایستاد روی مثلا یه ماکت که نایستاد، واجهی که به کار بود ملت در شورا صاحب شخصیت میشه، یعنی شورا چسب جمع اقدام خدا میجوری میگه، یعنی تو بخوایی چسب رو برده داشته باشی، چسب چسب بشیرت. بچه بعدی هم باز ادامه مدارم رو پیغمبر میگه، مدار خود رو بشناس، مدار خدا رو بشناس، به جمع هم در مواجهه با اون مشکل فلسفی که براشون پیش آمده بود فکر محمد رفیقی اصلا پروژه را تصمیم میکنه نه، محمد فانیه، خدا پایی داره. و بچه دیگه هم که مسئله مرگ و حیات زیر سوال رفته بود، میاد با حیات بعد از مرگ و حیات واقعی و جایگاه در حقیقت شهیدان برخورد کنه. حالا این تبعین ویژگی هاش چیه؟ پاسخی است به ذهن مشوش و آشفته، تبعین اینجا به کار میاد، التیامی بر دل ناآرام و مضطرب، کجا متعینه؟ پاسخی است به ذهن خدا در این 60 آیه به خصوص در تبعینیاتش که 58% 130 تا مضمون رو در بر میگیره، سعی میکنه این اذهان آشفته و این جامعه آشفته بعد از شکست رو توجهش بده به قانون‌های مندرج در هستی، سنت‌های هستی، اصالت مبنا و سنت خودشون از خودشون شروع کنه و حضور در محض. بعد دلش اینا رو التیام بذاره. سواری تکیه‌گاه این محمد تکیه‌گاه نیست، شخص تکیه‌گاه نیست. خود هستی تکیه‌گاه. با مدارا شورا بهشون شخصیت میده، التیامی بر دلشون میذاره و نهایتاً اون افقی که از دست داده بودن بهشون برمیگردونه. بخره سیری هست، سیرورتی هست، حسابی هست، کتابی هست، فرجامی هست. تبعین، تبعین کیفی کارایی. حالا بس اینجا تمام شد، تا این مرحله تمام شد. الان ساعت 5:08 ما تا 8:08:20 فرصت داریم، قرار شد تا 8:00 بتونیم اونجا به سر چون پیش آنی که اونجا تا هشتان پیش بکشیم جلو ببریمش، ولی اینجا بقیه جلسه هم در اختیار خود جمع محترم هست. جلسه بعد رو این فکر کنیم کنیم قرار که از قبل هم روی جلسه فکر کنیم چطور میتونیم با بحران ها مواجه بشیم. حالا برای جلسه بعد رو این فکر کنیم که متدولوژی تبعین رو به جلو چیه. پس همین شستانی هم هرکس تمامون بشه بشه میتونه استفاده کنه، بحث شخصایی تمامون بشه. این بحث رو جلسه بعد شده با وضعیت مورد خودمون، ما اون جلسه گفتیم بحران ها اون چند وجهیه، اینطور هم نیست که ما فقط مبتلا به بحران های چند وجهی شده باشیم. تو فرانهای قبلی هم پدر مادر ما دچار بحران های چند وجهی بودن، حالا نمانند عینم نیست الان، انسان‌ها در مناطق دیگر هم دچار بحران بودن، این انسان‌هایی که از 1400 سال پیش ازشون صحبت میشه دچار بحران‌های چند وجهی بودن. ویژگی انسان اینه، ویژگی انسان اینه، به خصوص اون انسان‌های کراس، حالا اینکه که مثلی باشن نباشن 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 نباشن، انسان‌هایی هستن که به نسبتی که بحران و پیش روشون چند وجهیه ویژگی حلزونی و ارتاپوسی داره، اونها با جدیدتر و پیچیده‌تر و سازمانیافته‌تر برخورد میکنن. بالاخره انسانه خیلی ویژگی داره، انسانه خب هم سازمانیافته‌ترین موجود هستی، هم سازمانگه‌ترین موجود هستی. از انتظار وجود داره که مثل گودزیلا ها با بحران های دورانی و مثل فیل های ماموت با بحران های دورانی و مثل بعضی از انسان های سنگی وز با دوران های دورانی مواجه پیدا نکنه. به نسبتی که بحران دینامیسم داره، انسان حلال بحران هم دینامیسم پیدا میکنه. گاندی دینامیسم رو بروز داد، ماندلا دینامیسم رو بروز داد، مصدق فردش توی جامعه ایران در این بیست این دینامیسم رو بروز داد، نسل نوع سینما چلیدو هم این دینامیسم رو بروز دادن. و تو دوران ما خب امکانات بیشتری رو نسبت به پیشینیان داریم، هم امکانات نرم‌افزاری، امکان خودمون ما 30-40 سال از اونها جلوتریم. بیایم این بحث رو اینطور در فکر مطرح کنیم، میشیم قرآن رو کنیم که متدولوژی تبدیل رو به جلو چیه، انسان ها متدولوژی رو میشه بوده فارغ برتر از روش ها، و از این متدولوژی 60 آیه چی در میاد. این آیه ها باید به کار ما بخوره، وگرنه کتاب کتاب مثل کتاب های بقیه، مثل بقیه کتاب ها. شاید بقیه کتاب ها جوهر جدیدتری به ما منتقل کنن. کل مکتوباتی که ما باهاش مواجه هستیم آمدش باید به کار ما بخوره. حالا یک کتاب باز هستی داریم، یک کتاب تاریخ داریم، یک کتاب داریم که همین کتاب یک کتاب خودمونی، ما در این 30 سال خودمون از یاد بردیم، وزنمون و قدرمون و وزن محسوسمون از یاد بود. ما من خودمون کسی هستیم، بچه ها غرور و اینا مطمئن وزن از بچه غرور مطمئن است، لفت ما جزی از این هستی هستیم، حقوقی داریم، مقابل حقوق خیلی کوتاه آمدیم. کوتاه آمدن فقط مقابل نظام مستقر نیست، مقابل هستی هم هست، هستی امکاناتی که ما داده ما اونها رو در حقیقت معطل گذاشیم. این 4 کتاب رو باز کنیم، کتاب هستی، کتاب تاریخ، کتاب خودمون، یک کتاب هم به ما میگن کتاب آخره. ببینیم به چه اعتباری کتاب آخره، چی به مثلا چیزی به ما میگن، منبع تجربه ما میتونه بشه، متدی، روشی، چیزی میتونه از توش در بیاد. این که دفعه دیگه انشاءالله اگر بخوام زنجیره منطقه بحث رو ادامه بدیم، جلسه اول تر کورسش رو تشکیل کن، چند بچور و زمزمه های در اون بود، بحث دوم خدا در وضع موجود بود که دیدیم وضع موجود ما خیلی خدایی در نمیداره. جلسه امروز ببینیم که انسان ها با بحران چطور مواجه میشن، اون 5 گونه بود، و نهایتا تدبیر خدا در مواجهه با بحران های چند وجهی و پیچ در پیچ و تو در تو چی هست. در دیگه بیانی بحث متدولوژی خدا رو رو 60 آیه روزش کنیم، به امروز بیانیم و خودمون جدول ها رو هم به جایی برسونیم، هم جدول مخاطب رو، هم جدول فراوانی مضامین. من بحثم تموم شد، خیلی متشکرم از حضورتون و خدمت شما وزن توجهتون. نشست بعدی الان خدمتتون توضیح خواهم داد. اینجا خب ما تا 1 ماه پیش فقط 1 روز از اوقات این سالان رو در اختیار داشتیم، اشغال میکردیم. الان خب 3 شنبه ها بحث 8 فراز هست که روی اتمام، 2 شنبه ها که این بحث جدید مطرح شد. مدیریت حسینی استدلالشون این هستش که شما بیش از 1 روز نمیتونید از این مکان استفاده کنید. خب بحث و فرص و مذاکره توی 3-4 هفته شد، ولی به اینجا در حقیقت منجر شد که ما از همون 1 روز استفاده کنیم. 1 روز رو اگر دوستان اجازه بدن 3 شنبه ها به روز خودمون رو از قبل دل حسینی هم زمین کنیم ولی این سه‌شنبه بود شماست. ما سه‌شنبه ها رو از هفته دیگه اختصاص بدیم در بحث با پوکشا و دوشنبه ها رو چهار یا پنج جلسه میزنیم توی دفتر جمعیت زنان توی خیابون هدایت که آن آدرس رو خدمتون میدم. اگر موافق باشین دوشنبه ها پنج جلسه یعنی حدودا مثلا یه چیزی حدودی یک ماه میشه هشت فراز رو تموم بکنیم ساعت پنجمین تا هفتمین در جمعیت زنان و سه‌شنبه ها رو اختصاص بدیم به بحث واپوکشا. انشالله از سه‌شنبه دیگه همینجا ساعت پنجمین تا هفتمین بحث واپوکشا رو خواهیم داشت و دوشنبه ها رو دوستانی که تمام دارن و فرزان که بحث تاریخ میکنن ببریم به خیابون هدایت که الان اسم شده خیابان برادر مبارکی تمام روی صفحه ایشا پلاک 191 تلفنش هم فکر میکنم 7753 7022. پس انشالله ما از هفته بعد دوشنبه ها بحث هشت فراز رو پیش میبریم در جمعیت زنان و سه‌شنبه ها بحث با بوکشا رو در همین مکان ساعت پنج و
نمیشه
سه‌شنبه ببینید هشت فراز رو اتمامه این بحث تازه بابش باز شده. ما اصرار داریم که در حقیقت از امکان حسینی استفاده بکنیم. این که چهار جلسه رو اگر اجازه بفرمایید اینجا ببریم اینجا رو بذاریم برای همین بحث با بوکشا و ببینیم چطور میشه. آدرس خیابان سعیدی، خیابان هدایت یا برادران عائلی، تواتر صفیه ایشا، جمعیت زنان، روزش هم که دوشنبه ها ساعت پنجمین تا بله نه دفتر خانم دالان جمعیت زنان نزدیک منظر 7753 خب بقیه جلسه در اختیار شماست. هم دوستان میتونن سر جاش در صفحه بیسنگ کنیم میکروفون سریع وسط باشه هم دوستان تمامه برن این بلشی بیارن هم سر جاش رو استفاده کنم تشکیل و پرسش رو و از دفعه دیگه از 120 دقیقه انشالله 50 دقیقه اختصاص به جمع داره هر کس اون موضوع کاری در به نکته ای داده از تیمون استفاده کنه برای تقیقه هست ما خدمت رو هست مرد نه جنگ نه تنگه مرد همون مرد تحولی بود که شروع شده بود جنگ بخشی از اون پروسه تحولی بوده تنگه هم همینطور ولی به لحاظ سمبولی تنگه تعریف شد بله متن یعنی صحنه ترک شد دیگه صحنه متن دیگه کنار صحنه حاشیه است از متن رفتن به حاشیه حاشیه خونه بود و پستو بود و گریزگاه بله حالا او برچه تشکیل داده شد
درست بودم اونجا این روز آمان که سالت بخونه
چرخشی که اینجا اومده به مفهوم تور به تور شدن نیست، به مفهوم این که همه آموزش ها هدر رفته، جهان بینی جدید هدر رفته، دستگاه اعتقادی جدید هدر رفته. خب قبل از اینکه این پیام دورانی جدید بیاد، خب اون جامعه بت‌پرست بود، این احجار رو پرستش می‌کرد، چیزی که دینامیسم نداشت. حالا بالاخره دوران نو که اومد، قرآن هم از اون جزء سیوم نازل شده دیگه، تبعینیاتش نسبت مثلا هستی چطور خواهد شد، زمین از کجا اومد، آسمان از کجا اومد، انسان از کجا اومد. این که دینامیسم هستی رو خدا به انسان عرضه کرد در مقابل فیکسیسم بود، این یه آموزگذاری کیفی آموزشی بود. انسان پیوند بود به هستی، یعنی با قواعد هستی. بعد خب انسان که پیوند خود به هستی، جهان بینیش عوض شد، دست و اعتقادیش عوض شد، خودش هم عوض شد، خودش هم شد انسان منوال تغییر. بعد وسط مرد که صحنه ترک میشه، اعتبار پروژه میشه اعتبار محمد، اینجا باشون برخورد میشه، شما اصلا چرخش عقیدتی کردیم، یعنی گویی که نه آموزشی بود و نه دینامیسمی به شما منتقل شد و نه به هستی پیوند خوردین، اما فیکسیسم دوران گذشته خودتون قطع رابطه کردید، یعنی پرت شد. این پرته یعنی چرخش عقیدتی. اومدن روی دونده های سرمه یه کار بیومکانیک کردن توی المپیک 1976 مونترال. برای اول بار اینجا یه روسی قهرمان 100 متر و 200 متر سرعت شد، همیشه دست امریکایی‌ها و سیاه‌ها، یه والری بورزوف روسی قهرمان 100 و 200 شد اول بار. اومدم رو این کار کردم، دیدم انرژی که ازش رو پیست می‌ریزه خیلی خیلی بیشتر از اون انرژی هستش که برای رسیدن به خط پایان مصرف کرده. اسمشو گذاشتم پرد انرژی. پرد انرژی والی بورزوف از انرژی مثبتی که صرف کرد برای رسیدن به خط پایان بیشتر بود. اما خب استدلال این بود، چون به خط پایان رسیده و دستاورد داره، اون پرده بالاخره هم گریز ناپذیره هم قابل اغماز. ولی اتفاقی که توی این ترک صحنه افتاد این بود که همه شد پرد، این همه آموزش، این همه سختی، این همه فاصله با دوران گذشته، این همه پیام دورانی جدید چه شد؟ اینجا مفهوم چرخش عقیدتی. تو این دیگه طور به طور و تحول و روبه جلو و این که انسان هی پس پیشانی شد مجهز تر کنه و با دوران بهتر کنار بیاد معنی نمیده، یعنی بخش در حقیقت منفیه. این که چرخش عقیدتی خدا هی روش ضربه میزنه توی این چند پنجاه نقطه آیه، یکی از محوراش ضربه زدن که ضربه هم چرخش عقیدتی هست. این مفهوم که آموزش هیچ، یعنی نوعاً مثل آموزش هایی که الان تو جامعه مثلا دانشگاه ما الان اینجوریه دیگه، دبیرستان ما یه حجمی از به اصطلاح اطلاعات و محفوظات رگبار می‌بنده به ذهن، دانش آموز بعد از امتحان چیزی تو ذهن نداره. بعد از امتحان می‌بینی مثل سربازی که خدمتش تموم شه پوتینشو می‌ذاره تو جوب. الان دوران ما اینجوری بود، الان هم مثلا بچه های راه نمایی دبیرستان هم تا پیش دانشگاهی از امتحان گیری بیرون ببینیشون کتاب رو بسود بکنن تو جوب، یا کتابایی که پشت سالن امتحان جمع شده همونطور تلمبار میمونه، کسی برمن داره ببره، یا بعضی ها که دیگه مثلا آشوبگرد دارن کپنه میکنن کتابا رو مثلا آتیش میزنن. این که به این مفهوم که ارتباط ویژه ذهن با اون منبع آموزشی پیدا نکرده، بیشتر پرده. بذار اینجا خدا اسکت که پرده با این چرخش عقیدتی برخورد میکنه.
اما اون بخش سر
ببینید به هم قیقم بزنیم با هم بحثی که به جلسه بود ما خب دلیلی نداره روی اسلوبی که حالا کالا به کار برده کنم همون وایسیکو قاعده خود شده حالا آمدیم که این مداره دیگه خب مداره بزرگتر شده بحث هم کلانتر شده و دیگه نمیخوام این میدون رو پرسش رو پاسخی باشیم این بحث رو با هم پیش کرده یعنی مثلا این خودت موافقی برای جبهه دیگه مثلا پنج یا ده دقیقه بحث کن خب بیا اینجا بریم میخوام اینطور بشه یکم حالت کارگاهی پیدا کنه در حد امکان و ما این بحثایی که مطرح کردیم بیشتر ایده و دغدغه است و خود ما مثل جمع بحران خاص خودمون رو داریم تشکیلکار خاص خودمون رو داریم و از این انسجام من خودم برخوردار نیستم که همه سوالهای جمع پاسخگو باشم دلیلی هم نداریم رو سوالا مشترک فکر میکنیم بعد سوالایی که میتونیم پاسخ بدیم همینجا پاسخ میدیم بعضی که نمیتونیم مشترک فکر میکنیم یعنی تفاوت این نشست با نشست تاریخ این استش که تاریخ اتفاقاتی قبلا صورت گرفته ما میخوایم اینا رو منظم کنیم ولی اینجا اتفاقات موجود رو ما باهاش درگیریم یعنی که بحرانی به اصطلاح بیرون از خودمون و درون خودمون درگیریم که دیگه مدارش با تاریخ و اسلوبش با بحث‌های پشترازی و کیفن تفاوت پیدا میکنه یعنی این که بود در اختیار جمع بحراناشون رو بگن تشکیکاتشون رو بگن آخر جلسه قبل یکی از دوستان من خیلی از جلسه پاکی داشت اومد گفتش ببین من این چیزایی که تو گفتی من خودم تجربه کردم یه دوره فعال بودم الان بریدم اومدم ببینم مثلا تو چی میخوای بگی این مثلا این جلسه چه چیزی ما رو میخواد حل کنه به این باب بکشه اینطوری نگاه این باب گفتی میخوایم دقل باب کنیم دیگه دقل باب کردن که انسجام ویژه نمیخواد انسجام هم در اول میخواد که حالا مثلا همون داریم و انسجام های هم در اول اون اومدیم سر بحث خدا بحث خدا هم بحث کیفیه ببین تا این بحث خدای هنداجی نشه تا تکلیف ما با خدا روشن نشه تا تکلیف خدا با ما روشن نشه این جامعه ایران میگرده دور خودش و دلیلی نداره از دولت احمدی نژاد و دولت فرهیخته ملی توسعه گرای جهان مقبول شیفتیش دلیلی نداره خدا نه اون تو هست نه توی جامعه روشن فکری هست نسل نو هم وسط خودتون گیر افتادید بین حاکمیت با جریان روشنفکر دوتا بیرست و هم دوتا بیرون از مدار هستی حالا بالاخره خودتون این تفاقوی باید بکنید دیگه محل تفاقو هم اینه ببین الان حوزه ما هم اینجاست حوزه ما هم اینجاست از همین حوزه بزنیم خوبه همش که مثلا نباید انسان یک پرسشگری خوبه ولی دفعه بعد الان داختلم میشن بچه ها حالا یه جمع میگم فردی بیاد مثلا یه فردی یا یک جمعی پنج دقیقه در دقیقه یا رو به نسبتی که کار کردن بیان بحران ها خودشون رو متدیک مطرح کنن ما توی حوزه ها بحران داریم این سیر رو تیگردیم به این بحران رسیدیم بچه هایی بیان روش خروج از بحران رو میگن بخشایی میان متدولوژی به اصطلاح تبیین گروه جلو رو که توی همین 60 آیه هست مطرح کنه. اینجوری ببینید، یعنی بخش اول طرح بحث باشه، یعنی شما اگر که بعد از این جلسه یا یه روز دیگه تو هر خونه یه جلسه بذارید، تو هر پارک یه جلسه بذارید، بگیم من یه دغدغه‌هایی دارم، یه ایده هایی دارم، بیاین گوش کنید، من میام. اینجا رو اینجوری ببینیم، ببینیم اینجا نه کلاسه، نه ما آموزگاری معروف کنم خودمون، نه ما نه قطعه برای آموزگاری داریم، نه اینجا کلاسه، نه من تیپ کلاسیکی هستم، نه این جمعی که میاد اینجا مثلا تو ما رمزون هشتانی تا دوانی نگفت در خانمون میاد اینجا یازده از اینجا تنان میاد خونه، دختر کلاسیکی نیست که حالا مثلا خانواده بیاره برسونه به دنبال آژانس بیاد، دختر کلاسیکی نیست. همین کلاسیک نبودن خیلی مهمه، از کلاسیک چیزی در نمیاد. آه نهایتا استاد شریف دانشگاه در نمیاد. تو جامعه ایران از کلاسیک هم خیلی چیزی در نمیاد، اینجا هم کلاسیک نبید. ما این سری گزاره ها به ذهنمه، اینجا ما اعلام کردیم دوستانی که تمام دارن بیان. حالا ممکنه یه جلسه من 50 دقیقه صحبت داشته باشم، یه جلسه 60 دقیقه دو صحبت داشته باشم، اصل رو برای میذاریم آرام آرام نصف و نصف بشه. حالا اونی که میخواد نکته بگه میکروفون سیار سی بلند نکتشو بگه، ولی تریبون بوده جامعه ایران انقدر انسانی بوده با خودمون بیاییم اینجا و این هم بلاخره عریض دیگه، من هم که دستم از این سر تا اون سرش نمیرسه، این هم توضیحش بکنه. یه جمع بیا اصلا بیا به بس حمله کنه، بیاد اصلا ساختار این رحص رو چه اشکال داره؟ ما این سری بحران رو مشترک با هم داریم، مشترک فکر کنیم. حالا الزاماً که نمیخوایم با هم کار تشکیلاتی مشترک بکنیم، هر که از این رو بیرون میده خودش میتونه چی کار بکنه، ولی خب بالاخره آرام آرام بتونیم از اونجا که بیرون میدیم، ارزش بحث به این هستش که اگر از اونجا بیرون رفتیم زیر دوش موقع غذا درست کردن، تو دستشویی، تو پیاده رو با ما باشه، اگه با ما باشه اتفاقی که ما میفته و اتفاقی به اعتبار اتفاق درونی ما بیرون میفته، اگه نه میبینم یه جلسه مثل جلسه های مثلا دیگه. این که ببینیم این چیزا نه چیزای متقنیه، بخشش دیده است، بخشش دقلبه است، جمع روش به حال بشه. این جوان یا اینکه این سنیش خیلی پایینه تیریبون توضیح بشه، خود شما ایشون که سوال کرد، دوستان که سوال کرد، الان دو سنه هست اینجا هستن اگه یه با عددیات بودش گزارش رو مطرح کنه. حالا الان ما فیلن باز بحرانیم دیگه، همه شد بحران رو خواهیم رو بگیم، الان هر که بیاد بحران رو خود شد بعد بیاد شیوه خروج از بحران رو بگیم، در حتی بیا اگه فرد تجربه فردی خروج از بحران داره، حالا بحران که الزاماً مثلا همین بحران کم، یک بحران عاشقی داره، یک بحران رابطه با پدر مادر داره، بحران شناخت داره، چه اشکال داره، یعنی بالاخره یه جایی ما باید این بودروسی ها رو بریزیم، نه که هری بار به هم بریزیم. و اصلا اگه بیا یک نیسته که ممکنه رو هم نمیتونم خوب صحبت کنم، یکی ممکنه رو هم نمیتونم بحث هم میتقیم فش کار داره، اینجا که کسی نیست که این بحث های وقتی کسی هم سوال بکنه که به سایت نمیده تیراژ نمیخوره خودمون. این که شما او جلسه رو اصلا به اصطلاح راسته کارش رو از این ممتاز اون اتفاقاتی که افتاده ما داریم واقعیت های مستقل و ذهن بیرون ذهن خودمون رو که پدرانمون و برادران بزرگترمون سامان دادن جمع جور میکنیم، از آن اینجا در خودمون این دوران فعلی بدنی که شما میگی مثال همه مثال هایی هست که پیرامون ماست دیگه، یعنی اصلاحات هم جزئی از روان هستی است، مصدق هم یکی از فعالان هستی است، ماندلا یکی از در حقیقت عناصر تغییر دهنده هستی. این که طبیعتا مثلا متنوع میشه، همون که مثلا خدا متنوعه، من پشه و زنبور رو خود جمع میگه، میگه من شرمم نمیاد که پشه مثال بزنم، پشه خیلی در دستی دیگه، همه پام بزنم بشه بکشم بشه زیر من بسی بشه مثلا فرق نشکار دیگه تو سری پرتری ندیم، ولی اون بگه بلاخره ما از اون هم فاکسی میگه. اینکه این سیرار گرد اینجا بریم میتونه کنم، یعنی این جلسه هم بعد یه مدتی بریاد میشه، حالا همین 70-80 نفری که میان تریبون توضیح بشه و الان هم اگه خودت داخل بدی یا خودت داخلی که در اقواز کن قبل از شما بچه های دیگه بحث کنن و دوستان همی خانومی آقایی بحث داره بیان بحث بکنن بیا با این بحث فرق بکنن میتود خودشون رو توضیح بدن این که انشالله این مثل اون جلسه نشده اون جلسه اون رو من پاس خودش رو داشت یعنی کسی بخواد مثلا بیاد بحث رو تاریخ بکنه و بهش کار کنه شاید لازمه نیرام یعنی این بحث ها کار رو میخواه بحرانی که تو در اون نماز کتان کن بیرون منطلق کنی مرز کنی کار رو میخواد یکم جسارت میخواد یکم عبور از شهروندگی بیمورد سکوت بیمورد یه مثلا خودمون یه اصطلاح مدل اینجوری درست کنیم حالا که بیرون نیروها نمیتونن با هم کنار میان حاکمیت کسی رو بر نمیتابه هم همه توی اصطلاح هستی مشغول از هم همه است دیگه به خدا میگه همه موجودات تسبیح همون تسبیح خاص خودشون رو دارن ما اینجوری هم همه را بندازیم هم همه آنارشیستی نه یا هم همه فکری را بندازیم از هم همه های فکری حتما چیزی بیرون میاد تا اون چیزی بیرون اومدن مشارکتی اینطور نیست که یکی بخواد بیاد ایده خودش رو فقط بگردن انشالله دفعی حالا خودتم تو آخر جلسه تحمیلی نیست یا داوطلبی دفعی دیگه هم اینجا در مورد بحثی رو مطرح کن فکر کن ببین از الان تا هفته 268 ساعته 268 اتفاقات خیلی جدی میتونه بیفته تا بخشی از پسورتون اینجوری مطرح کن 268 ساعت یه محصول رو مصرف کردن فسفر رو در فکر در نده رو دعوتیه به نافتنگی این که اگه بیایی اومد اون تهس من شکسته میشه بچه هایی هم که نکان بالا بیان از همینجا حرفشون رو بگن اونایی هم که فکر میکنن حرفشون براشون خطری ایجاد میکنه نمیه سوری میذاریم نوشتشون رو بندازن نقطه و همه رو درد کنیم که میشه وضعیت مواجهیم خدا خدای دروغی نباشه هستی هم هستی دیگونی نماشه با آروم ها رو بتونیم ببینیم به این هستی رو تو پیوند بخوریم و با سازمانده هستی که تو پیوند اینجوری اینجوری پنیمش شما واسه همین جمع شدیم دیگه شناخت
شما جریان که به خدا بزنیم. ما اگه بعد گناه‌ها و بدترین کارها رو انجام بدیم، طغیان رو بکنیم، هر کاری رو بکنیم، اون بدترین کار رو بکنیم، باز به خدا ضرر نخواهد رسید. به خود ما هست. ما اگه طغیان بکنیم، به خاطر خودمون هست. و این بحث که مثلا میشه سوال و سوال مطرح کرد که آقا اگه قرار بود که مثلا خدا هر کسی رو بکنه، پس اونایی که خدا هر دارن توی دنیا زیاد هست.
چهار دقیقه رو ده ثانیه شما صحبت کردید. همین دفعه که ده دقیقه بیان مشکل شناخت خدا رو ذهن رو مرتب کن، تیک شده به سوتیز بده، بیا ده دقیقه اینجا رو صحبت کن. اون وقت نهی نیایی دفعه دیگه ها نیایی یه هفت هشت دقیقه یه بحثی بیاد باشه. این بحث هم همجرس همین بحث ها الان دیگه، یعنی مشکل شناخت، مشکل شناخت رو بیا بگیم. متاقا مثلا یه چارچوبی باشه، فقط روایی نباشه، چارچوبی بیاری میاری؟ شما چیه؟ بس میاری؟ با کی؟ نه با خود اصلا میه بس میاری؟ خب ببین شما که اون تاریخ هم همیشه سوال های مفصول، ولی یکم از سوال که خودت ایجابی بس کن دیگه. دیگه کسی داره خلا به تحیل نمیسه آمان باش باش. شما چه بحثی میاری؟ آیلی خب پس یک دو سه چهار واسه شروع لقره یه تیم گلکوچیکی برای هم شد واسه شروع خوب انشالله یواش یواش این نسکی